رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نهادهای امنیتی امریکا گفتند که حمله های هکری روسیه برای ضعیف کردن روند انتخابات و بدنام نمودن هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دستور شخصی ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. آنها گفتند رئیس جمهوری روسیه این کار را با هدف کمک به دونالد ترامپ انجام داد. گزارش محرمانه نهادهای امنیتی که یک بخش آن روز 6 ینور رسانه‌ای گردید میگوید که مقام های روسیه حتی پیروزی دونالد ترامپ را جشن گرفتند. اما دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفته است که حمله های هکری به نتیجه های انتخابات تأثیر نداشتند. حکومت ترکیه قراری از کار راندن بیش از 6000 پلیس و خادمی دولتی و اکادمیک ها را صادر کرده است. این افراد برای همکاری با جنبش فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا و دست داشتن در تبادلات نافرجام تابستان سال گذشته در این کشور متهم می شوند. بر اساس قرار نو که روز 6 ینور به نشر رسید، تقریبا 2700 کارمند پلیس، 1700 کارمند وزارت عدلیه و صدها پزشک و اکادمیک و کارمندان اداره دین جای کارشان را از دست دادند. در مجموع بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته 120 هزار نفر یا کار خود را از دست دادند یا در بازداشت به سر میبرند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شده است. آنها میگن انکره با بهانه سرکوب تبادلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. یک ساکن 32 ساله شهر دوشنبه برای فروش طفل نوزادش بازداشت شده است. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این زن روز 6 دکمبر سال گذشته در یکی از تولدخانه های پایتخت دختر به دنیا آورده. بعد یک هفتهش به زن 44 ساله ساکن ناحیه واسه به مبلغ 1000 سومانی فروخته است. در این زمینه پرونده باز شده، تحقیقات ادامه دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگن در اکثر موارد آنهای کودک خود را میفروشند که یا فرزند بی نکاح به دنیا آوردند یا از تنگی روزگار امکانی نگاه بینی طفل را ندارند. خریداران کودکان نیز اکثرا آیله های تشنه فرزند بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا از تمام سفیران کنونی ایالات متحده در کشورهای جهان از جمله تاجیکستان خواست است که تا روز 20 ینور یعنی زمان ادای سوگند او مقام های خود را ترک کنند. به گزارش رسانه های آمریکایی ترامپ با یادداشت کوتاه خود به دپارتمنت دولتی گفته است در این مورد هیچ استثنایی صورت نگیرد. رسانه ها چنین امر را کم سابقه دانسته و گفتند که در گذشته به سفیران قبلی برای پایان ماموریتشان مهلت بیشتر داده می شود. این رسانه ها اینچنین به روند طولانی تصدیق سفیران نو در سنت آمریکا اشاره کرده و نبودن نماینده کشورشان در منطقه های مهم دنیا را چالش برانگیز خواندند. تا کنون تیم انتقالی دونالد ترامپ به این مسئله واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در طول تقریبا یک هفته اخیر بار دوم مورد بازپرسی ماموران پلیس قرار گرفت. نتانیاهو برای دریافت تحفه های گرانبها از دو تاجر ثروتمند متهم است. پلیس اسرائیل گفت که بازپرسی شب پنجشنبه گذشته 5 ساعت طول کشید و اساسا در خصوص دو پرونده از بنیامین نتانیاهو سوال شده است. در همین حال مفتشان نگفتند که آیا نیاز به بازجویی های بیشتر هست یا نه. بار اول روز دوم ینور امسال کارمندان پلیس به خانه بنیامین نتانیاهو رفته و تفتیش خانه نخست وزیر اسرائیل را به اتهام فساد آغاز کردند. اما نخست وزیر اسرائیل دریافت هر گونه هدیه از سوی دو تاجر را رد کرده و این اتهام را به اساس خوانده است. و فونون بانک، یکی از بانک های دوچار مشکل در تاجیکستان، به جمعیت سهامی شکلش باز یا کشاده تبدیل داده شده است. قبلا این نهاد مالی در شکل جمعیت سهامی پوشیده فعالیت داشت. به باور اقتصاددان های تاجیک، چنین تبدیل شکل فعالیت به فونون بانک اجازه میداد که برای حل مشکل مالیش سهمیه های خود را به فروش گذارد. فونون بانک ماهی می سال 2007 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام و 4 ینور سال 2008 صاحب مجوز بانک ملی برای انجام عملیات مالیوی شد. دفتر مرکزی فونون بانک در دوشنبه بوده در سرتاسر کشور 14 نمایندگی دارد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
مقامات قرغیزستان گفتند که از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در ماه دکبر سال 2016 در حدود تاجیکستان 6 نفر پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف ها و هم 4 شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. هویت این افراد برای مطبوعات مشخص نیست. تفصیلات این قضیه در گزارشی من خیرمان بقازاده. منابع رادیو آزادی روز 5 ژانویه در باره بازداشت شدن نبیف ها و افتتاح پرونده از روی ماده های ستانیدن پول، غیر قانونی محروم ساختن از آزادی و شکنجه خبر دادند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که عملیات رهاسازی گروگان را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان براه مانده بعد آزاد کردن شهروند کلبایف روز 30 دکبر را به قرغیزستان فرستادند. اقجال کلبایف یک هفته است که در بیمارستان شهر اش معالجه می شود. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی که با او روز 5 ژانویه ملاقات کرد، تفصیلات ماجرا را سوال کرد. صحبت سوال های زیاد را بی جواب گذاشت و هم سنجیدن درستی همه گفته های کلبایف فعلا امکان ندارد. گمان بران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست. در این صحبتش اقجال کلبایف خود را یک صاحبکار معرفی کرده است که 5 سال پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف تاجیکستانی همکار و دوست شد و گفتش همکاری آنها تدریجا به دوستی خانوادگی هم تبدیل شد، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای مناسبت ها رنگ دیگر گرفت. کلبایف گفت
جمعند قویم در جاغل باردک بر دوستم منین خودجانت قگیردیک اسفراده گوتو قالدیک 3 ساعت تای
من با هدف فروش ماشین همر از اش به خوجان رفتم تا ماشین را با 16000 دلار فروشم. بعد از سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا به منزل در شهر خوجان برای گرفتن تحفه بردند و یک شمشیر را نشان دادند که باید آن را به حیث سوغا بگیرم، ولی در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد، من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند.
با ادعای کلبایف دوام روزهای 14 و 18 دکبر او با دست و پای بسته و با تن اوریان مورد لاتوکب و شکنجه قرار گرفت و گروگانگیرها از او و خویشاوندانش پرداخت 23000 دلار را طلب کردند. برای گرفتن پول از خویشاوندان عکس و ویدیوهای حالت شکنجه شده کلبایف را به اش فرستادند. با ادعای او برادرش روز بعد از اش 3000 دلار مبلغ را به گروگانگیرها فرستاد و میبایست روز 23 دکبر قسمی باقی مانده پول 20000 دلار را میداد، ولی در این بین گویا مرد تاجیکی دیگر با نام فرهاد که از قضیه آگاه بوده است مقامات حفظ قانون تاجیکستان را خبردار کرد و روز 24 دکبر کلبایف از دست گروگانگیرها آزاد کرده شد. به سوال رادیو آزادی درباره زمینه های ماجرا و سبب به حالت شانتاژ و گروگانگیری رسیدن مناسبت ها کلبایف پاسخ مشخص نداد و تنها اشاره کرد که گپ سری بحث های تجارتی و پولی بین او و یک شهروند دیگری قرغیزستان و همکاران تاجیکشان بود. در صحبت با آزادی کلبایف اینچنین آوازه ها درباره احتمال رابطه داشتن خود او با گروه های جنایی را رد کرده خود را یک صاحب کار نامید. جنیش اشوربایف سخنگوی ریاست امور داخلی ولایت اش در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر خویشاوندان کلبایف درباره این حادثه سری وقت آگاه میکردند، رهایی این گروگان پیشتر صورت میگرفت. عکسی کلبایف با آثار شدید شکنجه و در حالت دست و پا بسته نخست در شبکه فیسبوک نشر شد. شرف‌الدین گدایف یکی از فعالان مخالفان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نبی و کلبایف در سالهای 2012 هم در شهر اش در شرکتی مربوط به این صاحبکار سابق گولد تور ترانس کار میکردند. این شرکت مشغول انتقال مال و کالا به افغانستان و چین بود و همان سال رهبری نمایندگی کارخانه را در اش به عهده داشت. شناسایی این دو نفر از آن زمان منشأ میگیرد. گولد تور ترانس آن سالها بخشی از شرکت های همکاری فراز و تاجران بود که مربوط به صاحبکاری ناراضی عمر علی قوتوف بوده است، ولی در نمایندگی شرکت فراز در دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که این نفر با اسم نبی جان نبیف در این کارخانه کار نمیکند و سالهای اخیر هم در فهرست کارگران این اداره چنین اسم وجود ندارد. در شبکه های اجتماعی از نبیف به حیث یک حقوق شناس نام میبرند که در گذشته در ساختارهای حفظ حقوق کار کرده بعدا با شرکت تجارتی از روی اختصاصش کار کرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
Наздикони Нилуфар Ортиқовай 27 сола ки дар рӯзи 7-уми ҷустуҷӯҳо пайдо шуд, аз намояндагони матбуот, ба хусус радиои Озодӣ ташаккур карданд ки дар ҷустуҷӯи духтари гумшудаашон кӯмак карданд. Ин ҷавонзан ба гуфтаи наздиконаш аз ҷониби хонандагони сомонаи радиои Озодӣ шиносоӣ шудааст. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Сарвинози Руҳулло тақдим мекунам. Ҳоло Нилуфар Ортиқова баъди пайдо шуданаш дар хонаи волидон ба сар мебарад ва наздиконаш ӯро ҳам бо усули дуохонӣ ва ҳам зери муроқибати табибон муолиҷа дорад. ҳангоми ҳузури мо дар манзили волидони Нилуфар, ӯ дар ҳуҷраи алоҳида дуохонӣ мешуд ва аз лиҳози ахлоқӣ иҷозати аксу наворбардорӣ дода нашуд. Нилуфар Ортиқовай 27 сола ки шоми 31 декабри соли 2016 бо сару либоси сабук ва номуносиб ба сардиҳои зимистон аз ошёнаи дуюми хонаи падар дар шаҳри Турсунзода худро ба поин андохт, дар натиҷа як пояш шикаста ва суту муҳрааш осеб дид. Аммо бо ин ҳама, ӯ 7 рӯзи фасли зимистон дар кӯчаҳои пойтахт ва дар ҳолати бади равонӣ зинда монда дубора ба назди пайвандонаш бозгашт. Наврӯз Ортиқзода, бародари Нилуфар, рӯзи 6 январ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, шоми 5 январ хоҳарашро роҳгузарҳо дар назди донишгоҳи техникии Душанбе дида ба онҳо тамос гирифтанд ва онҳо ба ин васила тавонистанд ӯро пайдо кунанд. Наздиконаш мегӯянд Нилуфар давоми қариб як ҳафтаи бедаракшавӣ дар кӯча ва хиёбонҳои Душанбе гашту гузор карда, шабона ба эҳтимоли зиёд дар даромадгоҳи биноҳои баланд ошёна хоб кардааст. Ҳоло ба гуфтаи бародари Нилуфар, او هنوز چیزی رو در یاد ندارد و حتی پریشان و نفهم و سخن میگوید. او از آن اظهار خوشنودی میکند که هنگام پیدا کردن خواهرش او صحت و سلامت بود و اصلا مهم برایشان همین است.
زنگ زدن که برادر ما دریاب کردیم، خوزیز در همون پیش میمفیم بودگی یک کوژنی بنیسا بود است، جای همون رنگین ده پوشه رنگین کنی در اومد است، پوش درد کرده است. این بچه‌کوی دکتر را التماس کردیم که کمتر وقت گیرین که ما والدینش با خبر کردیم بیان صاحب درک کنیم بیچاره دختر خوزی هیچ کی رو قنا میشه سوای برای یوری هم برادر رو ناموشون نگ بیاد مینادور هستم که اون برادر رو کم که دستگیری کردن.
همرو آیسایده و خاله نیلوفر گفت
با تمام مردمی که با مو کمک و دستگیری کردن، ما رو دست پیگیری میکردن، با مو زنگ میزدن و نفرونی که خبرها رو پهنمودن از جمله رادیو آزادی، مینادوری خود رو بیان نمایم.
نزدیکان نیلوفر که فعلا دانشجوی سال 3 دانشگاه اگراری تاجیکستان است، میگن مشکلات روانی دخترشون بعد اویلادور شدنش در پی ترس سر شد و پس از طاقت فرسا شدن زندگی در منزلی که با تأکید نزدیکان پر از خشونت بود به خانه پدر برگشت. بهزاد 2 ساله یگانه پسر نیلوفر است. حالا والدینش او را نگاهبین میکنند و بعد این حادثه نیلوفر حتی پسر خود را نمیشناسد. هنگام دیدار از خانه والدین نیلوفر، مادرش عکس های زیاد دخترش را که دوام 6 سال فعالیتش به حیث انتقال دهنده پول در یک گوشه بانک رشد تاجیکستان عکاسی شده بود در اختیار ما گذاشت. میان عکس و حجت هایش دقت ما را حجت رانندگی و شهادت نامه ختم مکتب نیلوفر جلب کرد که از باسوادی و آرزوهای بلند پرواز این جوانزن گواهی میداد. نزدیکانش میگویند نیلوفر بعد از دچار شدن به بیماری روحی یک مدت تبابت گرفت و بعد از برقرار شدن سلامتیش خواست یک چند مدت به کار بر نگردد تا مریضیش از گوش و هوش آدمان فراموش شود، زیرا زیاد میخواست مردم او را یک دختر سالم عقل و باسواد و مانند به زمان مکتب خونیش بشناسند. طبیبان میگویند فرار کردن نیلوفر از خانه محصول فشار روانی است و تا به خود آمدن او یک مدت وقت لازم است. والدینش نیز به خاطر دوباره صحت یافتن دخترشان کوشش دارند نیلوفر زیر مراقبت طبیبان باشد. حالا نزدیکان این جوانزن از تمام مردم تاجیکستان که برای پیدا کردن دخترشان به آنها کمک کردند اظهار سپاس کرده میگویند دوباره به انسانگری و دلسوزی هموطنان خود باوری بیشتر حاصل کردند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
در سال گذشته ای 3 سال سمن در تاجیکستان افزایش یافته و به کشورهای خارجی در حجمی 300 هزار تن صادر شده است. قبلا تاجیکستان از پاکستان، ایران و قزاقستان همه ساله حدود 2 میلیون تن سمن وارد می کرد. افزایش این 3 سال تدریجا شانس این کشور را برای صادر کردن سمن به خارج کشور بیشتر می کند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم.
بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در سال گذشته 12 کارخانه سیمین برای کشور بیش از 1,900,000 تن محصولات استحصال کردند که این رقم در مقایسه به نشاندادهای سال 2015 نیم میلیون تن بیشتر بوده است. شمسدین ابراهیموف سردار ریاست محصولات ساختمانی این وزارت و رادیو آزادی گفت که بخش عمده محصولات سیمنت در انشاءات‌های داخل کشور نظیر ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، بناهای بسیار آشانه، راه و پل‌های ارتباطی و دیگر انشاءات‌ها استفاده می‌شود. با گفته وی در سال گذشته حدودی 260,000 تن سیمنت به کشورهای خارجی نیز صادر شده است. وی گفت
صادرات خواکسی غیور سیمنت با افغانستان خلو کرده گیای باید جنگستای مهیر سمند این زوادی نوی که باشید دایوان خواکسی غیر سخت سمند و ازبکستان و قرقیزستان در کارخونه کلون کن خوجه دام اولی سال در کشده شویش موی اپریل شده گی بود.
یک مسئول شرکت مشترک خواسین غیر سمند بدون افشای نامش بر رادیو آزاده گفت این شرکت از سال 2013 صادرات سیمنت را به افغانستان شروع کرده و همساله میزان صادرات این محصولات بیشتر می شود. به گفته وی پس از افتتاح کارخانه خواسین غیور سیمنت سوخت در ماه مارس سال گذشته بخشی از محصولات سیمنت این کارخانه به ازبکستان و قرغیزستان صادر شده است. این کارخانه در ناحیه باباجان غفار ولایت سوخت در یک شبانه روز اقتدار تولیدی 3300 تن و در یک سال بیش از 1,000,000 تن سیمنت را دارد. این کارخانه فیلیال کارخانه مشترک چین و تاجیکستان خواکسین غیور سیمنت می باشد و با اکبر غلاموف پسر شادروان اسدالله غلاموف معاون پیشین نخست وزیر تاجیکستان تعلق دارد. کارخانه خواکسین غیور سیمنت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین است که سال 2013 در ناحیه یاوان ولایت ختلان فعال شد. طبق معلومات خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2013 از طریق گذرگاه‌های مرزی حدود 900,000 تن سیمنت با ارزش 80 میلیون دلار به تاجیکستان وارد گردیده است. یک سال قبل تنها از پاکستان به تاجیکستان با مقداری 1.7 میلیون تن سیمنت وارد شده بود. بنابر اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان حالا در تاجیکستان 12 کارخانه تولید سیمنت فعالیت کرده و سالانه حدود 2 میلیون تن محصولات استحصال می شود. به گفته مسئولان این وزارت اقتدار استحصالی کارخانه های سیمنت براری 4 میلیون تن بوده و در صورت موجود بودن طلبات استحصال این نوی محصولات در سال جاری باز هم افزایش خواهد یافت. یک تن سیمنت وطنی در بازار داخل تاجیکستان تا 800 سومان یا 100 دلار آمریکایی ارزش داشته و نسبت به سیمنت خارجی ارزان‌تر بوده است. یک تاجر در بازار محصولات ساختمانی جلجمی شهر دوشنبه گفت در تاجیکستان افزودن میزان استحصال سیمنت پدیده خوب است، ولی خطری به وجود آمدنی مونوپول این محصولات وجود دارد که میتواند با بالا روی نرخ ها سبب شود. نبودن رقابت از حساب سیمنت وارداتی یا کم بودن حجم واردات از پاکستان نرخ یک خلطه سیمنت از 37-38 سومانی تا به 48 سومانی بالا رفته است. نیاز تاجیکستان به سیمنت سالانه 3 میلیون تن را تشکیل می‌دهد، ولی به گفته کارشناسان در پی بحران اقتصادی ساختمان بناهای بسیار آشیانه و انشاءات‌های دیگر کاهش یافته و این وضع امکان دارد به میزان تولید سیمنت در کارخانه‌های تاجیکستان تأثیر گذارد.
در شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، بله صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین. گفته می شود که دخترچه خردسال یک زن ازبک را در بیمارستان امروزی سرایتی نگاه می دارند و به مادر حق نمی دهند که فرزندش را صاحبی کند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. یک سال بعد مرگ فاجعه بار طفل تاجیک عمر علی نظرف 5 ماه در شهر سن پترزبورگ، عینن چنین حادثه در شهر مسکو تکرار می شود. ماه اکتبر سال 2015 یک روز بعد از دست مادر گرفته شدن کودک در اداره پلیس و در بازداشتگاه انداخته شدن مادرش با گمان نقض قانون های مهاجرت روسیه، عمر علی نظرف درگذشت. طبیبان و پلیس رو سبب مرگ را بیماری راه‌های نفس نامید. ولی والدین کودک غورامر گفتند که هنگام بازداشتی بس برانگیز مادر تاجیک کودک کاملا سلامت بود. حالا نیلوفر محمد سعید و عینن همان عذاب‌های والدین عمر علی را میکشد. در یک حادثه روز 23 دسامبر منزل اجاره محمد سعید و غارت شد و مالکیت او همراه با سندهای خود و فرزندش به یغما رفت. این زن که باعث فروش در فروشگاه اشان کار میکند دفعتن به پلیس شکایت کرد. ولی خادمان پلیس نویای کنسیوی مسکو روز 25 دسامبر به جای حادثه آمده مادر و کودک را با اتهام نداشتن سند بازداشت کردند. در اداره پلیس ماشین یاری تجلی دختران کودک را به بیمارستان امروزی سرایتی رقم 1 شهر مسکو انتقال داد. طبیبان گفتند که کودک با تب بلند آورده شد. مادر طفل نیلوفر محمد سعید و 3 روز در بازداشتگاه موقت نگهداری شد چون به قول پلیس صاحب حجت‌های تصدیق کننده شخصیت خود و کودک را نداشت. این حالت زن را در داخل بازداشتگاه دچار بیماری التهاب شوش کرد. بعد چند روز سفارت ازبکستان در مسکو سند موقتی تصدیق کننده شخصیت مادر را صادر کرد ولی مراجعه محمد سعید و به بیمارستان با هدف گرفتن کودک به نتیجه انجامید. مسئولین گفتند که این سند برای صاحبی به کودک کافی نیست و کودک در اداره پلیس به حیث طفل بی‌صاحب به قید گرفته شده است. یک فعال حقوق بشر بهرام اسماعیلوف که تلاش دارد از حق مادر در گرفتن کودکش حمایت کند میگوید خادمان پلیس دیده و دانسته و در حضور مادر طفل او را بی‌صاحب ثبت کردند.
این را ما میتوانیم همچون تقلب کاری حجت ها عنوان دهیم زیرا کودک بی‌پرستار نبود و مادرش همراه با او به شعبه پلیس آمد. اما برای ما حجت امضا گذاشته پلیس را نشان دادند که در آن طفل همچون بی‌پرستار ثبت شده است.
در زایشگاه شهر مسکو هم که سال پیش طفل نیلوفر به دنیا آمده است، سندهای تصدیق کننده شخصیت مادر و کودک را نمی‌دهند. آنجا می‌گویند که سردختر بیمارستان در استراحت سالی نوی است. این قضیه را که مورد انتقاد زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گردید، همچون عمل بی‌رحمانه، غیر قابل قبول، پایمال کننده قانون و هم پرونده عمر علی دو محکوم می‌کنند.
Oh.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از نابود شوی جنگل ها در شرایط محدودیت نیروی برق به مسئله داغ سالهای اخیر تبدیل شده است. از تدبیرهای شدیدتری نظارت و مجازات کار می گیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. تحقیقات ثابت کرده است که اگر هنوز 50 سال پیش 20% قلمروی این کشور کوهستانی جنگلزار بود، امروز حدود 3%شان باقی مانده است و بس. مسئولین میگویند در دوام 10 ساله اخیر نقش انسان در نابودسازی بی‌رحمانه درختان به خاطر سوزشواری تأثیر فاجعه‌بار رسانیده است. در ولایت ختنان بیش از 1.5 میلیون گکتار جنگلزار است که در آنها چارمغز، سیب، ارچه، بادام و دولانه، پیسته و دیگر درخت و بوته های نادر می رویند. به خاطر جلوگیری از روند نابودشوی درختان، ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختنان در جنوب تاجیکستان عملیات مخصوص را به نام رمزی هزوم براه مانده است. با گفته حبیب الله قادیروف، یک مسئول ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختنان، عملیات مذکور از تیر ماه شروع شد، زمانی که بر رسیدن موسم سرما و جاری شوی محدودیت تامین برق، مواردهای نابودسازی درختان اوج می‌گیرد. در قلمرو ولایت ختنان موسم سرما و بارش برق خیلی زود شروع شد و طلبات ساکنان ده را به هیزم و دیگر مواد سوخت بیشتر کرد.
بارش درختان نادر از جمله پسته و بادام و چهارمغز و بعضی سیب خشن همین اصلا درخت پسته هم قطعی عملیات میگذرانند. اصلا میشه در تمام شهر نایه بزرگ ها راه ها از بعد ما بزرگ ها مکتوب کردنیم که همین را پیشگیری کنند.
جنگل و کوه ها و بادام و پسته زارهای محلی در توجه خاص ناظران قرار دارند. قربان نظر میرزایف سردار منطقه جنگلزار قرسنگاب در ناحیه دنقره که 2572 گکتار زمین در اختیار دارد میگوید در شب و روزی که در حدود ولایت ختنان عملیات هیزم ادامه دارد، او و 10 جنگلبانش سرتشویش شده است.
در منطقه ما هم هست بعضی حالت ها میشه است که غیر قانونی آمده درخت های تر رو نبران نسبت آنها پروتکل های ماموری ترتیب داده جریمه ها کرده می شود. تون بسیارتر این حالات ها کم بیش روی می دهد در وقت تویستان دیگه حالات ها.
با گفته مسئولین اداره جنگل ولایت ختنان در 4 ماه اخیر در ولایت بر اساس 145 پرونده های ماموری برای بریدن غیر قانونی درختان بیش از 17,500 سامانی جریمه رویانیده شده است. ساکنان محلی میگویند که چوب درخت پیسته که در ترکیبش مواد کیمیایی تأمین و روغن زیاد دارد در آتش خوب و دیر میسوزد و در برخی حالتها جای انگیش را میگیرد. اینو مؤلفان تحقیقات پیستزارهای تاجیکستان، دانشمندان پژوهشگاه جنگل اکادمی کشاورزی تاجیکستان نیست تأکید کردند. در یک تحقیقات سال 2010 دانشمندان تاجیک نوشتند که در گذشته سبب نابودسازی شدید پیستزارها در تاجیکستان به دست آمدن هیزم بلند صفت است. نظر به دیگر نوعهای چوب در بازار ارزشی بلند دارد. زمین در بازارهای شهر قرقانتپه یک بنچه هیزم پیسته از 5 تا 6 سامانی نرخ دارد. مسئولان اداره جنگل میگویند هیزمی که از بازار برآورده به طور آشکار فروخته می شود معمولا آن چوبی درخت خشک است که بر اساس سازشنامه از جنگلبان ها خریداری می شود. آنهایی که دست به بریدن درختان سبز می زنند معمولا از آن شکر می کنند که برای ذخیره انگیش در زمستان و یا وسیله دیگری گرمدهی منزل و تهیه غذا مثل هیزم یا تپک مبلغ کافی ندارند. ساکنان روستاها از آن هم شکایت می کنند که در صورت تأمین منزلشان با برق، فرصت گرم کردن منزل و تهیه غذای گرم با آتشدان برقی کفایت نمی کنند و هم قیمت برق برایشان گران می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو حضور دارم و مهمان رادیو آزادی رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، رئیس اکادمی وسایط اخبار عموم زینت‌الله اسماعیل‌زاده حضور دارد.
زینت‌الله اسماعیل‌زاده در سال 1994 دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده، از سال 1994 تا 1998 به حیث محرر شعبه در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، بعدن تا سال 2004 در وظیفه سرمحرر برنامه‌های اقتصادی تلویزیون کار کرده است. سپس رهبری تلویزیون مستقل SMT را بر دوش داشت و در ماه ینوار سال 2016 در یک انجمن اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیک انتخاب شده، همزمان رهبری اکادمی واوی تاجیک را بر دوش دارد.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همراه با اکادمی وسایط اخبار عامه کشور یک پرسش را آغاز کرده است که هدف از آن نتیجه‌گیری از فعالیت مطبوعات تاجیک در سال 2016 می باشد. و سوال نخستین من این است که این پرسشی که شما خبرش را که در رسانه ها پخش شده است، یعنی نحوه برگزاری آن چگونه است؟ همین را می خواستم در ابتدا برای بینندگان ما معلومات بدهید.
تشکر. اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و مؤسسه دولتی اکادمی واسطه‌های اخبار عمومی جمهوری تاجیکستان با مقصد نتیجه‌گیری از فعالیت واسطه‌های اخبار عمومی تاجیکستان در سال 2016 یک پرسشنامه آماده نمودند و این پرسشنامه با رهبران تشکیلات ژورنالیستی، سرمحرران واسطه‌های اخبار عامه الکترونی و چاپی، رهبران آژانس‌های اطلاعاتی کشور و همچنین با کارشناسان مستقل ساحه و ژورنالیستان علاهیده که در این یا آن واسطه اخبار فعالیت نمی‌کنند ولی به طور مستقل فعالیت خود را پیش می‌برند، در بین آنها تقسیم کرده شد و پرسش مذکور پیش از 103 نفر فرا گرفته می‌شود و علاقه 60 فویزی این پرسش را ما گذاروندیم و مقصد اساسی اون می باشد که ما یک دفعه معاین نماییم که واسطه‌های اخبار عمومی تاجیکستان در سال 2016 چی فعالیت داشتند و کدام نشریه، مطبوعات، تلویزیون، رادیو، آژانس‌های خبری چی نقشی داشتند. و از این خاطر 16 سوال با رسپاندنت ها پیشنهاد می گردد و آنها معاین می کنند که روزنامه سال کدام است، رادیوی سال کدام است، تلویزیون سال کدام است، در این سال شریک موفق آنها کی بود، همکار اصلی کی بود، حادثه اساسی سال چی بود و دیگر مسائلی مربوط به فعالیت واسطه‌های اخباری عمومی در 16 سال فرا گرفته شدند و پرسیده شدگان به این سوال ها طریق خطی و هم طریق الکترونی پاسخ میگویند و پرسش مذکور در تمام حدود جمهوری تاجیکستان گذرانده میشد. یعنی با پرسش مذکور نه تنها واسطه اخبار عمومی که فقط در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه جای گیرند، بلکه ولایت ها نیز هم از ولایت سوق، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ختلان و دیگر گوشه و کنار تاجیکستان عزیز نیز به این پرسش فرا گرفته میشد.
یعنی هدف از این اعلان نمودن روزنامه شایسته سال، خبرنگار شایسته سال، سرمحرر شایسته سال است. بله، اون سوالی که من دادم یعنی نحوه این چگونه است و این است که آیا این روند و جریان این پرسشنامه شما به این گونه هست که واقعا ما روزنامه شایسته سال رو، یعنی میتونید مشخص کنید با این پرسشنامه، میتونید با این مجله شایسته سال رو مشخص کنید که وقتی که نتیجه اون معلوم میشه و ما اون رو میبینیم و میگیم واقعا این روزنامه شایسته سال است، یا اینطور فکر پیدا نشود که ما مثلا بگوییم که این روزنامه قدر معروف نبود چرا این مثلا روزنامه سال، یا این ژورنالیست قدر معروف نبود، فعال نبود چرا این ژورنالیست سال اعلام شد. این چیزا رو شما به نظر گرفتید؟
حتما، برای اون که خودی معاین نمودن البته روزنامه سال، تلویزیون سال، رادیوی سال، سرمحرر سال یا ناشر سال با اون خاطر است که ما افکاری راهبران واسطه‌های اخباری عامه، نظری کارشناسان مستقل، ژورنالیستان مستقل را گرد هم می‌آوریم و این نظری آنها است، یعنی نظری آن 103 نفر یا زیادتر از 103 نفری میباشد که ما آنها را به این پرسش فرا گرفته‌ایم. و البته یک چیز را باید بگوییم که اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان همگی یک آواز دارد در این پرسشنامه به مثل دیگران و این نشان دهنده آن میباشد که ما با جریان پرسشنامه با جریان گذراندن پرسشنامه نمیخوایم یک وقت تاثیرگذار باشیم، بلکه میخوایم این شفاف گذرد و شفافیت آن باعث می شود که ما به واسطه معین نماییم که در حقیقت روزنامه سال یا رادیو سال یا دیگر واسطه اخبار عام سال کدام بود. و این را باید ما فراموش نکنیم که این نقطه نظری آنهایی می باشد که با پرسشنامه فرا گرفته شدند و با پرسشنامه آنهایی فرا گرفته شدند که واقعا هم در سال 2016 با فعالیت ژورنالیستی به واسطه دخل داشتند و همچنین خودشان به واسطه خواننده، شنونده و بیننده واسطه اخبار عام بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ببینید، از روی این ورقه‌ای که در دست من است، یعنی که اساس سوال‌های پرسشنامه شما است، درست است؟ یعنی نفری که اینجا بها گذاری میکنه تنها نام رسانه را میگذارد، دیگر تمام اینطور شرح میده که برای چی این روزنامه را باید انتخاب کرد و اون شایسته است و اون باید روزنامه سال یا ژورنالیست سال یا آژانسی خبری سال باشد. اینه
در واقع نه تنها پرسیده شوندگان می توانند فقط نام این نشر را بگویند، بلکه می توانند اون را اساس نکنند که برای چی این نشر شایسته است یا برای چی این رادیو بیشتر شایسته تر از دیگر رادیو ها می باشد یا همین طور تلویزیون یا سرمهره. این با هر نفری که ما علاقه بعضی پرسیده شما را با کارکردشون شروع کرده استادیم، علاقه می بینیم که نه تنها عنوان این یا اون نشریه در اونجا اشاره شده است، بلکه اساس نکنی اون هم اشاره شده است که برای چی ماست این نشریه، یعنی از نگاه این پرسیده شده با کدام کریتریو ها مثلا این نشریه می تواند دعواگری اون باشد که نشریه سال است، یا دعواگری اون باشد که رادیوی سال است، یا دعواگری اون باشد که تلویزیونی سال باشد. مقصد اساسی اون می باشد که ما توجه جامعه، توجه مقامات مختلف را به حالت امروزه واسطه های اخباری عامه، به نفوذ داشتن واسطه های اخباری عامه در حیات جامعه کشور دعوت روانه سازیم. و این توجه ما و شما میدانیم که واسطه اخباری عامه که رساننده واقعیت زندگی هستند و خدمتگزار مردم هستند و برای رساندن اطلاعات و مردم خدمت میکنند، در نوبت خود آنها نیز حق آن را دارند که از نقطه نظری خواننده، بیننده و شنونده خودشون همچون شایسته ترین واسطه اخباری عامه اعتراف شوند یا برگزیده گردند.
ما تا آمدن به نزد شما با چند از ژورنالیست‌های سرشناس صحبت کردیم و اونها گفتن که شاید این پرسش همین نتیجه را تهیه که چند رسانه‌های دولتی حکومتی صاحب این گونه چگم نام میشنند و به همین دیگر تمام. به این شما چه پاسخ میدید به این مسئله؟
به نظر من پاسخ این سوال را از جواب خودی اون ژورنالیستان سرشناس تارک شما میگید و راهبران واسطه اخبار عام مجاز، چون آنها به این سوال ها پاسخ دادند، آنها به این سوال ها جواب می نویسند. من از نام اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همگی یک آواز دارم، همگی با یک پرسشنامه حقی پر کردن دارم و نقطه نظر خودم را معین میکنم. دیگر ما در میان رسانه های دولتی و مستقل هیچگاه تفریقه نمی اندازیم و حتی ما با این پرسشنامه هم کارشناسان مستقل را دعوت نمودیم و علاقه ما و بعضی آنها توسط شبکه های اجتماعی این پرسشنامه را فرستادیم و جوابش هم گرفتیم. و همچنین از روز اولی که من به صفت رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب گردیدم، اولین مقصد من همین بود و ما همیشه این را تلقین میکنیم در مجلس های ریاستم، در همه فعالیتی طولی فعالیتی اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، که اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان سازمانی است که برای همه ژورنالیستان تاجیکستان میباشد و ما از جمله با این گذراندن این چورابینی هم راهبران و سرمحررانی واسطه های اخبار عامه دولتی و هم مستقل را جلب نمودیم، یعنی در برابر واسطه اخبار عامه دولتی و راهبران واسطه اخبار عامه مستقل هم به این سوال ها پاسخ میدن، کارشناسان مستقل هم پاسخ میدن و مقصد ما معین نمودن واقعیت امروزه است که تا کدام اندازه از نگاه کارشناسان و محققان ساحه کدام واسطه اخبار امروز در تاجیکستان با چی بهای سزاوار است. و از این خاطرم فکر میکنم که ما هرگز با اون خودی دایر گردیدن یا خود سپاریدن جایزه اتفاق جنرالستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی خود شهادتی آن است که اتفاق جنرالستان تاجیکستان فعالیت شفاف دارد و این فعالیت شفاف اتفاق جنرالستان تاجیکستان است که ما بهترین ها را همیشه معین میکنیم و به بهترین ها و سزاوارترین ها را و معین میکنیم و البته این پرسشنامه هم ادامه همون چورابینی است که اتفاق جنرالستان تاجیکستان با مقصد بالا بردن نفوذ جنرالستان کشور و جامعه جنرالستی در تاجیکستان دایر میسازد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حاضر قبل از صحبتمون شما اشاره کردید که تا امروز از شروع مسئله پرسشنامه تا امروز چند درصد از رهبرانی وسایل اخباری اومد در تاجیکستان نظرشون از طریق رسانه اینترنت چیزا به شما ارسال شد؟ اگر مثلا مخفی نباشد نتیجه های اول چی رو مثلا رفت و جرایان به حافظهاشون چی رو نشان میدن؟ واقعا منصفانه صورت گرفته است؟ چون که شما هم فضای ژورنالیستی رو میدونید که کی در اینجا چطور کار میکنه، کدام رسانه فعالتر است، کدام ژورنالیست پیشقدمتر است، کدام نشریه فعالتر است، چطور به نظرتون میرسد؟ یعنی واقعا شفاف و امیدوار کننده است؟
چون مقصد اتفاق جورنالیستان تاجیکستان به طور شفاف و منصفانه معاین نمودن این چیز می باشد، یعنی معاین نمودن آن نشریه یا وسیله اخبار عامه می باشد، ما هنگامی که پیشنهاد نمودیم این پرسشنامه را خواهش نمودیم که همه از روی انصاف و از روی عدالت و از روی واقعیت نظری خود را به خود دهند، چون که هر نفری که این پرسشنامه را خوانپوری کرده است البته نتیجه این پرسشنامه در دست ما هست، یعنی ما می توانیم گفته که مثلا کی چی به خود گذاری کرده است، ولی البته این آغاز کار است، آغاز کار کردش ادامه دارد و کریتری یگانه و اساسی برای پرسیده شدگان که ما گذاشتیم این می باشد که از روی انصاف واقعیت و عدالت و حاکزاری کنند.
همینطور به نظر میرسه؟
و میبینیم که خود رسانه ها هم و صاحبان رسانه ها هم تا اندازه واقع بینانه به مسئله اهمیت میدین و پاسخهای خود را به این پرسشنامه ارسال میدارن.
خب طرزی که در خبرنامه شما هست روز 16 ژانویه یعنی پس از یک هفته دو هفته دیگر نتیجه این پرسشنامه اعلام کرده میشه. اول اینکه چطور این اعلام کرده میشه و دوم اینکه نفرایی که بگم ژورنالیست سال اعلام میشن، روزنامه سال اعلام میشه و بعد دیگر اینها جایزه دریافت میکنن و این جایزه چی است؟
البته تقریبا در بالای شورا کردم روز در میانه های ماه ژانویه ما این پرسشنامه را پورا جواب را جمع میکنیم، کارکرد میکنیم و علاقه اسمی آنهایی را که در این یان نامینیسیا از روی نتیجه رای آنهایی که پرسیده شده بودند بهترین دانسته شدند آنها را معین میکنیم و یک مراسمی پرشکان در نظر است که دایر نماییم و با غالبان دیپلم از طرف اتفاق جنرالستان تاجیکستان و اکادمی وسیله اخباری ما و مکافات های رمزی خاطروی حتما تقدیم کرده می شود و ما فکر میکنیم که این باز یک هوسمندی می شود، باز یک روح بلندی می شود در این سال خیلی دشوار برای وسیله اخباری عامه، تا اینکه وسیله اخباری عامه تاجیکستان بازم بیشتر فعالیت خود را براه مانند و در امر رسانیدن آن رسالتی که به دوش آنها هست خدمتگزاری خلق و ملت باشه.
خب امیدوار هستم که باری آخر نیست البته، چون اتحاد ژورنالیستان من بعد دیگر این اقدام
البته ما باور داریم که آینده با دیگر با شکوه‌تر با زیادتر پرسشنامه ها دایر میگردن، چون که این یک چیزی معمولی است در جامعه مدنی عمومی جهانی، یعنی در جامعه شهروندی گذراندن پرسشنامه ها این معین نمودنی نبض جامعه است، معین نمودنی مناسبت با وسیله اخباری اومد و ما باوری کامل داریم که در آینده نیز چنین چورابینی ها را بازم بیشتر نماییم تا اینکه از نفوذ مقام و مرتبه وسیله اخباری اومد در نزد جامعه هم با خودی وسیله اخباری ما و هم با خوانندگان بینندگان و شنوندگان معلومات رو پیش میاد.
تشکر زیاد. همصحبت ما زینت الله اسماعیل زاده رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان اکادمی وسایل اخباری عامه کشور بودن. تشکر زیاد. سلامت باشید.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
ورزشکار تاجیک شوکت جان رحیموف در سبقت بوکس حرفه‌ای در شهر سن پترزبورگ روسیه در وزن اول سبک بر رولدن الدیا از فیلیپین غلبه کرد و عنوان قهرمان سازمان جهانی بوکس میانی جوانان را نگاه داشت. شوکت جان از راوند اول تشبث را به دست گرفت و بعد سلسله ضربه های سخت و نشان رسی او در راوند دوم داوری رینگ قوا آزمایی را قطع کرد و دست مشزن تاجیک را بالا برداشت. شوکت جان رحیموف 22 ساله عین حال در شهر سن پترزبورگ به سر می‌برد و در مسابقات بوکس حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه را نمایندگی میکند و 8 قوا آزمایی کرده در همه 8 دست بالا شده است. او در 6 قوا آزمایی با نکاوت غالب آمده است.
مشتنی دیگری تاجیک شایره زلقینرو در جام جهانی بوکس در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه مدال نقره به دست آورد. وی در رقابت‌ها در وزن تا 64 کیلو بعد از 3 پیروزی در قوا آزمایی نهایی از ایرینا سفاروی روسیگی مغلوب شد. در این مسابقه که برای بار 14 به خاطر اولین کشف نفت یوگورسک فرمان سلمانوف بین مردان و زنان صورت گرفت، 130 مشت زن از 14 کشور شرکت داشت.
فردوس شریپوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته جیوجیتسو مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه نخستین قطعوی که در پایتخت ترکمنستان شهر اشکاباد برگزار شد، ورزشکاران 35 کشوری آسیا شرکت داشتند. تاجیکستان را در این سبقت 5 ورزشکار نمایندگی کرد. تنها به فردوس شریپوف میسر شد که صاحب مدال شود و بعد از 3 پیروزی در قوا آزمایی نهایی از رقیبان ژاپنی اش مغلوب گشت و مقام دوم را کسب نمود.
داوری فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موعود بنیادی فرد 31 ساله از ایران سرداوری بازی جوابی مرحله انتخابی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 میانی دسته های حاصلات قهرمانی تاجیکستان و شاهین اسمایی قهرمانی افغانستان تعیین شده است. یادآور می‌شوم بازی جوابی مرحله پیشکی جام AFC 2017 میانی دسته های حاصلات و شاهین اسمایی روز 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود. بازی اول میانی این دسته ها 31 ژانویه برپا می‌گردد. ولی مکانی برگزاری بازی اول هنوز تصدیق نشده است. دسته حاصلات ناحیه فرخور برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی محمد جان حبیب اللویف به دور انتخابی جام AFC آمادگی میبیند. وی روز 4 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرحله دوم آمادگی دسته در شهر گلستانی ولایت سوخت صورت میگیرد. آقای حبیب اللویف افزود:
با یک چند بازی رفت خونه بود دسته های قزاقستان، ازبکستان میخواهیم گذرانیم. خیلی میدونیم قهرمانی افغانستان هم بار اول در مسابقات اشتراک میکند و او من نیت داریم که با بازی گروهی روخت گیریم.
اگر دسته حاصلات بر قهرمانی افغانستان پیروز شود، در دور پلی آف با غالب جفتی داردای قرغیزستان، بالکانی ترکمنستان روبرو خواهد شد. غالب دور پلی آف در مرحله گروهی جام AFC 2017 در گروه دی با سه باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اثری ترکمنستان و آلای قرغیزستان که همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما به مرحله گروهی مسابقات راه یافتند همراه می شود.
مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازینگر دسته های پومیری دوشنبه، وخش قرغان تپه و ایریگاتری دوشنبه که در پایتخت کشور برگزار شد خاتمه یافت. در سبقت دسته های حرفه ای تیم سورو کمپانیا که در بازی نهایی بر دسته گازپروم از روی سلسله پنالتی با حساب 5-4 پیروزی به دست آورد با مدال های طلا سرفراز گشت. در سبقت دوستداران فوتزال دسته ای وویلون در بازی نهایی بر تیم دینامو با حساب 4-2 غلبه کرد. در سبقت سابقه داران دسته ای اکادمی استقلال در بازی نهایی بر تیم دینامو وزارت کارهای داخلی با حساب 3-2 پیروز شد.
روزی 29 دکابر در شهر دوشنبه در مجلسگاهی کمیته ملی المپی تاجیکستان مسئله شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی سال 2017 در شهر باکو بررسی شد. در این جلسه کارمندان مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان و راهبران و نمایندگان فدراسیون های ملی ورزشی شرکت داشتند. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان که چند روز پیش در شهر باکو در همایش نمایندگان کمیته های ملی المپی کشورهای اسلامی شرکت داشت گفت بازی های چهارمی همبستگی اسلامی از 12 تا 22 می سال 2017 در پایتخت آذربایجان باکو برگزار می شوند. آقای رجب‌علیف افزود:
من فکر می کنم که ما باید قوامون را یک جای کنیم. در اینجا کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان، کمیته جوانان ورزش و سیاحی و فدراسیون ما باید برای این مسابقه یک شتاب یک ستاد کشوییم.
به اطلاع آقای رجب‌علیف شرکت ورزشکاران تاجیک در این بازی ها از روی 14 نمود به مثل ورزش سبک، شناوری، فوتبال، اوشو، تنیس، جودو، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد، تیراندازی، والیبال، بوکس، ورزش های زورخانه‌ای، کاراته، تایکواندو و وزنه‌برداری در نظر است. در این جلسه فدراسیون های ملی ورزشی موظف شدند که تا روز 15 ژانویه رویخط بهترین ورزشکاران را برای شرکت در این بازی ها به کمیته ملی المپی تاجیکستان پیشنهاد نمایند. باید تذکر داد تصمیم درباره برگزاری بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در باکو ماه ایول سال 2013 در اسمبلی کلی فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گرفته شده است. با فرمان رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف کمیته تدارکات بازی های چهارمی همبستگی اسلامی تأسیس داده شده است. عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپی آذربایجان مهربان علیوه که همسر رئیس جمهور و رئیس بنیاد حیدر علیف می باشد با کمیته تدارکات بازی های چهارمی همبستگی اسلامی رهبری می کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. بعد دو ماه فراغت دلشاد نظرف قهرمان بازی های المپی به موسم نوی ورزشی آماده می شود. او به ریشه قبلی خود برگشته است و هر صبح با شاگردش تمرین می کند. دلشاد نظرف می گوید بعد از آنکه قهرمانی المپی شد بسیار چیز تغییر یافت. دوغش زیاد شد. به هر کجا دعوت می کنند نوارگیری می نمایند ولی به همه این او کاملا آسوده مناسبت می کند.
مرا شهرت به خود نکرده است. این ضعف آن ورزشگران آدمانی برجسته می باشد که نتیجه نهاییش خوب نیست. من از این بیماری دورم. یک چیز خوشایند است که مرا در کوچه می شناسند، حرمت می کنند، با من عکس می گیرند.
راه به قلمروی شهرت برای دلشاد هموار نبود. او در 3 المپیاد اشتراک کرد تا در 4 غالب آید. شکست گاهو ناامیدش می کرد، اما برای مقابلیت با آن متکایی با اعتماد داشت.
من آماده بودم که از بحر ورزش گذشته یگان درآمد ایلوگی یابم، ولی مادرم اصرار کرد که من ورزش را ترک نکنم.
دلشاد نظرف در آیله ورزشی به دنیا آمده است. در نورسی به تنیس، بسکتبال و فوتبال توجه داشت. زمانی که همسایش دلشاد را با گرز اندازی آشنا ساخت و این نوعی دشواری ورزش را انتخاب کرد.
زمانی جنگ شهروندی بود. دوشنبه نوتینج 10 ساله بودم. در دوشنبه نقلیات جمعیتی کار نمی کرد. تمرینگاه از خانه‌مان دور بود. من تا جای مشق 7 کیلومتر و باز تا خانه 7 کیلومتر دیگر پیاده میگشتم. ولی خرسندم که روح افتاده نشدم و برای عملی گشتن مقصد خود به مره رسیدم.
یا دستیک یعنی сломался в какой-то момент.
پسری بزرگ دلشاد نصرف دلیر 14 ساله با روح پدر نرفت و با موسیقی ذوق دارد. وی میخواهد به مثل همنامش آوازخوان معروف دلیر نظرف مشهور شود.
Ну я как уже во многих интервью говорил, что я такой, наверное, демократичный отец.
من بارها در مصاحبه با خبرنگاران گفتم که پدر دموکراتی هستم. فرزندانم را در جاده پیش گرفته اشان در حیات دستگیری میکنم. انسان باید اون چیزی را که دوست میدارد با اون مشغول شود. فرزندان من موسیقی را انتخاب کردند. در گیمنازیا تحصیل میکنند. با ورزش هستن در خانه مشغول می شوند، خود را آب و تاب می دهند. من با آنها امکان انتخاب کسب را دادم. مجبور نمی کنم که با ورزش به طور حرفه‌ای مشغول شوند. ورزش، به خصوص ورزش حرفه‌ای خیلی مشکل است. برای موفق شدن زحمت زیاد را طلب می کنند. من نیم سال آیلم را نمی بینم.
دلشاد مرتبه ورزشش را ادامه می دهد.
بعد اولمپیاد من دو ماه مشق نکردم. موسم بسیار هم وزنین بود. من چند روز پیش به تمرین شروع نمودم و به موسم سال 2017 آمادگی میبینم. ماه آوگوست مسابقه قهرمانی جهان در لندن برگزار میشود. من تاجیکستان را نمایندگی میکنم. کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь загадывать ничего невозможно загадать.
Дилшот Назаров برای دست آوردی بزرگی ورزشی در بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو با مکافات دولتی اردن شرف درجه 1 جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغ 300 هزار سومانی و با منزل دو حجرگی در مرکز شهر دوشنبه قدردانی شده است. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 18 ساله ترکیب یافته است، روز 2 ژانویه به مرحله دوم آمادگی به مسابقه 29 بین المللی برای گرامیداشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا والنتین گراناتکین شروع کرد. امانشو سعادت سایرف مربی تیم جوانان تاجیکستان روز 3 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با دومین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 7 ژانویه در دوشنبه ادامه خواهد کرد 22 بازیگر دعوت شده است. آقای سعادت سایرف افزود:
مرحله یکم تیاری رو کوشش کردیم که حالت های جسمانی فوتبال بازان رو بجا بیاریم. مرحله دوم آمادگی خود رو ما بسیارتر کار رو با توپ یعنی جهت های تاکتیکی و تکنیکی رو براه موندیم.
با گفته ای آقای سعادت سایرف، هیئت نهایی دسته که از 8 تا 21 ژانویه در مسابقه بین المللی در شهر سنت پترزبورگ روسیه اشتراک میکند، 18 بازیگر داخل میشود. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در این مسابقه در گروه ا نخستین بازیش را 8 ژانویه با دسته یونان انجام میدهد. فوتبال بازان جوان تاجیک بعداً 10 ژانویه با منتخب بلغارستان رقابت میکنند. بازی نهایی منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ژانویه با تیم استونیا برگزار می شود. در این مسابقه انعنوی بجز تیم میزبان شهر سنت پترزبورگ، دسته های منتخب جوانان جمهوری سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، لیتوا، مالدوا، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و استونیا، اینچنین تیم های بلغارستان، سلواکیا، سلوونیا، هندوستان، ایران و یونان شرکت می ورزند. بر اساس دستور مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم می شود. دسته هایی که در گروه های خود جای های یکم و دوم را اشغال می کنند، جفت های 4 یک نهایی را تشکیل می دهند و برای جای های از یکم تا هشتم مبارزه می برند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
برا برا بیشونم مرا بیکوشا جنا دری بستارا برو برو می شو نا مارو می کو شو جونا دای بس
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نهادهای امنیتی امریکا گفتند که حمله های هکری روسیه برای ضعیف کردن روند انتخابات و بدنام نمودن هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دستور شخصی ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. آنها گفتند رئیس جمهوری روسیه این کار را با هدف کمک به دونالد ترامپ انجام داد. گزارش محرمانه نهادهای امنیتی که یک بخش آن روز 6 ینور رسانه گردید میگوید که مقام های روسیه حتی پیروزی دونالد ترامپ را جشن گرفتند. اما دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفته است که حمله های هکری به نتیجه های انتخابات تأثیر نداشتند. حکومت ترکیه قراری از کار راندن بیش از 6000 پلیس و خادمی دولتی و اکادمیک ها را صادر کرده است. این افراد برای همکاری با جنبش فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا و دست داشتن در تبادلات نافرجام تابستان سال گذشته در این کشور متهم می شوند. بر اساس قرار نو که روز 6 ینور به نشر رسید، تقریبا 2700 کارمند پلیس، 1700 کارمند وزارت عدلیه و صدها پزشک و اکادمیک و کارمندان اداره دین جای کارشان را از دست دادند. در مجموع بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته 120 هزار نفر یا کار خود را از دست دادند یا در بازداشت به سر میبرند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شده است. آنها میگویند انکره با بهانه سرکوب تبادلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. یک ساکن 32 ساله شهر دوشنبه برای فروش طفل نوزادش بازداشت شده است. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این زن روز 6 دکمبر سال گذشته در یکی از تولدخانه های پایتخت دختر به دنیا آورده. بعد یک هفتهش به زن 44 ساله ساکن ناحیه واسه به مبلغ 1000 سومانی فروخته است. در این زمینه پرونده باز شده، تحقیقات ادامه دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگن در اکثر موارد آنهای کودک خود را میفروشند که یا فرزند بی نکاح به دنیا آوردند یا از تنگی روزگار امکانی نگاه بینی طفل را ندارند. خریداران کودکان نیز اکثرا آیله های تشنه فرزند بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا از تمام سفیران کنونی ایالات متحده در کشورهای جهان از جمله تاجیکستان خواست است که تا روز 20 ینور یعنی زمان ادای سوگند او مقام های خود را ترک کنند. با گزارش رسانه های آمریکایی ترامپ با یادداشت کوتاه خود به دپارتمنت دولتی گفته است در این مورد هیچ استثنایی صورت نگیرد. رسانه ها چنین امر را کم سابقه دانسته و گفتند که در گذشته به سفیران قبلی برای پایان ماموریتشان مهلت بیشتر داده می شود. این رسانه ها اینچنین بروند طولانی تصدیق سفیران نو در سنت امریکا اشاره کرده و نبودن نماینده کشورشان در منطقه های مهم دنیا را چالش برانگیز خواندند. تا کنون تیم انتقالی دونالد ترامپ به این مسئله واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در طول تقریبا یک هفته اخیر بار دوم مورد بازپرسی ماموران پلیس قرار گرفت. نتانیاهو برای دریافت تحفه های گرانبها از دو تاجر ثروتمند متهم است. پلیس اسرائیل گفت که بازپرسی شب پنجشنبه گذشته 5 ساعت طول کشید و اساسا در خصوص دو پرونده از بنیامین نتانیاهو سوال شده است. در همین حال مفتشان نگفتند که آیا نیاز به بازجویی های بیشتر هست یا نه. بار اول روز دوم ینور امسال کارمندان پلیس به خانه بنیامین نتانیاهو رفته و تفتیش خانه نخست وزیر اسرائیل را به اتهام فساد آغاز کردند. اما نخست وزیر اسرائیل دریافت هر گونه هدیه از سوی دو تاجر را رد کرده و این اتهام را به اساس خوانده است. و فونون بانک یکی از بانک های دوچار مشکل در تاجیکستان به جمعیت سهامی شکلش باز یا کشاده تبدیل داده شده است. قبلا این نهاد مالی در شکل جمعیت سهامی پوشیده فعالیت داشت. به باور اقتصاددان های تاجیک چنین تبدیل شکل فعالیت به فونون بانک اجازه میداد که برای حل مشکل مالیش سهمیه های خود را به فروش گذارد. فونون بانک ماه می سال 2007 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام و 4 ینور سال 2008 صاحب مجوز بانک ملی برای انجام عملیات مالیوی شد. دفتر مرکزی فونون بانک در دوشنبه بوده در سرتاسر کشور 14 نمایندگی دارد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
مقامات قرغیزستان گفتند که از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در ماه دکبر سال 2016 در حدود تاجیکستان 6 نفر پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف ها و هم 4 شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. هویت این افراد برای مطبوعات مشخص نیست. تفصیلات این قضیه در گزارشی من خیرمان بقازاده. منابع رادیوی آزادی روز 5 ژانویه در باره بازداشت شدن نبیف ها و افتتاح پرونده از روی ماده های ستانیدن پول، غیر قانونی محروم ساختن از آزادی و شکنجه خبر دادند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز 5 ژانویه گفت که عملیات رهاسازی گروگان را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان براه مانده بعد آزاد کردن شهروند کلبایف روز 30 دکبر را به قرغیزستان فرستادند. اقجال کلبایف یک هفته است که در بیمارستان شهری اوش معالجه می شود. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی که با او روز 5 ژانویه ملاقات کرد، تفصیلات ماجرا را سوال کرد. صحبت سوال های زیاد را بی جواب گذاشت و هم سنجیدن درستی همه گفته های کلبایف فعلا امکان ندارد. گمان بران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست. در این صحبتش اقجال کلبایف خود را یک صاحبکار معرفی کرده است که 5 سال پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف تاجیکستانی همکار و دوست شد و گفتش همکاری آنها تدریجا به دوستی خانوادگی هم تبدیل شد، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای مناسبت ها رنگ دیگر گرفت. کلبایف گفت
جمعند قویم در جاغل بار بک بر دوستم منین خودجانت قگیردیک اسفره در گوتو قالدیک 3 ساعت تاید.
من با هدف فروش ماشین همیر از اوش به خودجان رفتم تا ماشین را با 16 هزار دلار فروشم. بعدی سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا با منزل در شهر خودجان برای گرفتنی تحفه بردن و یک شمچه را نشان دادن که باید آن را به حیث سوغا بگیرم. ولی در لحظه تماشای شمچه پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند.
با ادعای کلبایف دوام روزهای 14 و 18 دکبر او با دست و پای بسته و با تن اوریان مورد لاتوکب و شکنجه قرار گرفت و گروگانگرها از او و خویشاوندانش پرداخت 23 هزار دلار را طلب کردند. برای گرفتن پول از خویشاوندان عکس و ویدیوهای حالت شکنجه شده کلبایف را به اش فرستادند. با ادعای او برادرش روز بعد از اش 3000 دلار مبلغ را به گروگانگرها فرستاد و میبایست روز 23 دکبر قسمی باقی مانده پول 20000 دلار را میداد، ولی در این بین گویا مرد تاجیکی دیگر با نام فرهاد که از قضیه آگاه بوده است مقامات حفظ قانون تاجیکستان را خبردار کرد و روز 24 دکبر کلبایف از دست گروگانگرها آزاد کرده شد. به سوال رادیوی آزادی درباره زمینه های ماجرا و سبب به حالت شانتاژ و گروگانگیری رسیدن مناسبت ها کلبایف پاسخ مشخص نداد و تنها اشاره کرد که گپ سری بحث های تجارتی و پولی بین او و یک شهروند دیگری قرغیزستان و همکارانی تاجیکشان بود. در صحبت با آزادی کلبایف اینچنین آوازه ها درباره احتمال رابطه داشتن خود او با گروه های جنایی را رد کرده خود را یک صاحب کار نامید. جنی ششوربایف سخنگوی ریاست امور داخلی ولایت اوش در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اگر خویشاوندان کلبایف درباره این حادثه سری وقت آگاه میکردند، رهایی این گروگان پیشتر صورت میگرفت. عکسی کلبایف با آثار شدید شکنجه و در حالت دست و پا بسته نخست در شبکه فیسبوک نشر شد. شرف الدین گدایف یکی از فعالان مخالفان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نبی و کلبایف در سالهای 2012 در شهر اوش در شرکتی مربوط به این صاحبکار سابق گولد تور ترانس کار میکردند. این شرکت مشغول انتقال مال و کالا به افغانستان و چین بود و همان سال رهبری نمایندگی کارخانه را در اوش به عهده داشت. شناسایی این دو نفر از آن زمان منشأ میگیرد. گولد تور ترانس آن سالها بخشی از شرکت های همکاری فراز و تاجران بود که مربوط به صاحبکاری ناراضی عمر علی قوتوف بوده است، ولی در نمایندگی شرکت فراز در دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که این نفر با اسم نبی جان نبیف در این کارخانه کار نمیکند و سالهای اخیر هم در فهرست کارگران این اداره چنین اسمی وجود ندارد. در شبکه های اجتماعی از نبیف به حیث یک حقوق شناس نام میبرند که در گذشته در ساختارهای حفظ حقوق کار کرده بعدا با شرکت تجارتی از روی اختصاصش کار کرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
Наздикони Нилуфар Ортиқова 27 сола ки дар рӯзи 7-уми ҷустуҷӯҳо пайдо шуд, аз намояндагони матбуот, ба хусус радиои Озодӣ ташаккур карданд ки дар ҷустуҷӯи духтари гумшудаашон кӯмак карданд. Ин ҷавонзан ба гуфтаи наздиконаш аз ҷониби хонандагони сомонаи радиои Озодӣ шиносоӣ шудааст. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Сарвинози Руҳулло тақдим мекунам. Ҳоло Нилуфар Ортиқова баъди пайдо шуданаш дар хонаи волидон ба сар мебарад ва наздиконаш ӯро ҳам бо усули дуохонӣ ва ҳам зери муроқибати табибон муолиҷа дорад. ҳангоми ҳузури мо дар манзили волидони Нилуфар, ӯ дар ҳуҷраи алоҳида дуохонӣ мешуд ва аз лиҳози ахлоқӣ иҷозати аксу наворбардорӣ дода нашуд. Нилуфар Ортиқовай 27 сола ки шоми 30 декабри соли 2016 бо сару либоси сабук ва номуносиб ба сардиҳои зимистон аз ошёнаи дуюми хонаи падар дар шаҳри Турсунзода худро ба поин андохт, дар натиҷа якпояш шикаста ва сутумӯҳрааш осеб дид. Аммо бо ин ҳама ӯ 7 рӯзи фасли зимистон дар кӯчаҳои пойтахт ва дар ҳолати бади равонӣ зинда монда дубора ба назди пайвандонаш бозгашт. Наврӯз Ортиқзода, бародари Нилуфар, рӯзи 6 январ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, шоми 5 январ хоҳарашро роҳгузарҳо дар назди донишгоҳи техникии Душанбе дида ба онҳо тамос гирифтанд ва онҳо ба ин васила тавонистанд ӯро пайдо кунанд. Наздиконаш мегӯянд Нилуфар давоми қариб як ҳафтаи бедаракшавӣ дар кӯчаву хиёбонҳои Душанбе гашту гузор карда, шабона ба эҳтимоли зиёд дар даромадгоҳи биноҳои баланд ошёна хоб кардааст. Ҳоло ба гуфтаи бародари Нилуфар, ӯ ҳанӯз чизеро дар ёд надорад ва ҳатто парешону нофаҳмо сухан мегӯяд. ӯ аз он изҳори хушнудӣ мекунад ки ҳангоми пайдо кардани хоҳараш ӯ сиҳату саломат буд ва аз ҳама муҳим барояшон ҳамин аст.
Занг заданд ки бародар мо дарёб кардем, ҳозир дар ҳамон пеши минфим будаги як кожини баниса будааст, ҷои ҳамон рентгена поша рентгенкунӣ даромадааст, поша дард кардааст. И бачакои духтуроро илтимос кардем ки камтар вақт гиренд ки мо воридайнаша бохабар кардагем биёянд соҳибдараки кунанд. Бечора духтар ҳозир ҳеҷ ки равқа намешасад ва барои ёрии ҳам бародаро номошона нагуфт. بیاد میندار هستم که اون برادرو دا کم که دستگیری کردن.
همراه آیسایده و خاله نیلوفر گفت با تمام مردمی که با مو کمک و دستگیری کردن مو رو پیگیری میکردن با مو زنگ میزدن و نفرونی که خبرها رو پهنمودن از جمله رادیو آزادی میناداری خود رو بیان نمایم.
نزدیکان نیلوفر که فعلا دانشجوی سال 3 دانشگاه اگراری تاجیکستان است میگن مشکلات روانی دخترشان بعدی اویلادور شدنش در پی ترس سر شد و پس از طاقت فرسا شدن زندگی در منزلی که با تأکید نزدیکان پر از خشونت بود به خانه پدر برگشت. بهزاد 2 ساله یگانه پسر نیلوفر است. حالا والدینش او را نگاهبین میکنند و بعد این حادثه نیلوفر حتی پسر خود را نمیشناسد. هنگام دیدار از خانه والدین نیلوفر مادرش عکس های زیاد دخترش را که دوام 6 سال فعالیتش به حیث انتقال دهنده پول در یک گوشه بانک رشد تاجیکستان عکاسی شده بود در اختیار ما گذاشت. میان عکس و حجت هایش دقت ما را حجت رانندگی و شهادت نامه ختم مکتب نیلوفر جواب کرد که از باسوادی و آرزوهای بلند پرواز این جوان زن گواهی میداد. نزدیکانش میگویند نیلوفر بعد دچار شدن به بیماری روحی یک مدت تبوبت گرفت و بعد از برقرار شدن سلامتیش خواست یک چند مدت به کار بر نگردد تا مریضیش از گوش و هوش آدمان فراموش شود، زیرا زیاد میخواست مردم او را یک دختر سالم عقل و باسواد و مانند به زمان مکتب خونیش بشناسند. طبیبان میگویند فرار کردن نیلوفر از خانه محصول فشار روانی است و تا به خود آمدن او یک مدت وقت لازم است. والدینش نیز به خاطر دوباره صحت یافتن دخترشان کوشش دارند نیلوفر زیر مراقبت طبیبان باشد. حالا نزدیکان این جوانزن از تمام مردم تاجیکستان که برای پیدا کردن دخترشان به آنها کمک کردند اظهار سپاس کرده میگویند دوباره به انسانگری و دلسوزی هموطنان خود باوری بیشتر حاصل کردند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
در سال گذشته استحصال سمن در تاجیکستان افزایش یافته و به کشورهای خارجی در حجم 300 هزار تن صادر شده است. قبلا تاجیکستان از پاکستان، ایران و قزاقستان همه ساله حدود 2 میلیون تن سمن وارد می کرد. افزایش استحصال تدریجا شانس این کشور را برای صادر کردن سمن به خارج کشور بیشتر می کند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در سال گذشته 12 کارخانه سیمین برای کشور بیش از 1,900,000 تن محصولات استحصال کردند که این رقم در مقایسه با نشاندادهای سال 2015 500,000 تن بیشتر بوده است. شمسدین ابراهیموف سردار ریاست محصولات ساختمانی این وزارت و رادیو آزادی گفت که بخش عمده محصولات سیمنت در انشاءات‌های داخل کشور نظیر ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، بناهای بسیار آشانه، راه و پل‌های ارتباطی و دیگر انشاءات‌ها استفاده می‌شود. با گفته وی در سال گذشته حدود 260,000 تن سیمنت به کشورهای خارجی نیز صادر شده است. وی گفت
خواکسی غیور سیمین با افغانستان خلو کرده گیای بعد جنگستای مهیر سیمین این زوادی نوی که باشید دایوان خواکسی غیور سوخت سیمین و ازبکستان قرقیزستان در کارخونه کلون کو خوجه دام اولی سال در شده شویش موی اپریل شده گی بود.
یک مسئول شرکت مشترک خواسین غیور سیمنت بدون افشای نامش بر رادیو آزاده گفت این شرکت از سال 2013 صادرات سیمنت را به افغانستان شروع کرده و همساله میزان صادرات این محصولات بیشتر می شود. به گفته وی پس از افتتاح کارخانه خواسین غیور سیمنت سوخت در ماه مارس سال گذشته بخشی از محصولات سیمنت این کارخانه به ازبکستان و قرقیزستان صادر شده است. این کارخانه در ناحیه باباجان غفار ولایت سوخت در یک شبانه روز اقتدار تولیدی 3300 تن و در یک سال بیش از 1,000,000 تن سیمنت را دارد. این کارخانه فیلیال کارخانه مشترک چین و تاجیکستان خواکسین غیور سیمنت می باشد و با اکبر غلاموف پسر شادروان اسدالله غلاموف معاون پیشین نخست وزیر تاجیکستان تعلق دارد. کارخانه خواکسین غیور سیمنت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین است که سال 2013 در ناحیه یاوان ولایت ختلان فعال شد. طبق معلومات خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2013 از طریق گذرگاه‌های مرزی حدود 900,000 تن سیمنت با ارزش 80 میلیون دلار به تاجیکستان وارد گردیده است. یک سال قبل تنها از پاکستان به تاجیکستان با مقداری 1.7 میلیون تن سیمنت وارد شده بود. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان حالا در تاجیکستان 12 کارخانه تولید سیمنت فعالیت کرده و سالانه حدود 2,000,000 تن محصولات استحصال می شود. به گفته مسئولان این وزارت اقتدار استحصال کارخانه های سیمنت براری 4,000,000 تن بوده و در صورت موجود بودن طلبات استحصال این نوی محصولات در سال جاری باز هم افزایش خواهد یافت. یک تن سیمنت وطنی در بازار داخل تاجیکستان تا 800 سومان یا 100 دلار آمریکایی ارزش داشته و نسبت به سیمنت خارجی ارزان تر بوده است. یک تاجر در بازار محصولات ساختمانی جلجمی شهر دوشنبه گفت در تاجیکستان افزودن میزان استحصال سیمنت پدیده خوب است، ولی خطری با وجود آمدنی مونوپول این محصولات وجود دارد که می تواند با بالا روی نرخ ها سبب شود. نبودن رقابت از حساب سیمنت وارداتی یا کم بودن حجم واردات از پاکستان نرخ یک خلطه سیمنت از 37-38 سومانی تا به 48 سومانی بالا رفته است. نیاز تاجیکستان به سیمنت سالانه 3 میلیون تن را تشکیل می‌دهد، ولی به گفته کارشناسان در پی بحران اقتصادی ساختمان بناهای بسیار آشیانه و انشاءات‌های دیگر کاهش یافته و این وضع امکان دارد به میزان تولید سیمنت در کارخانه‌های تاجیکستان تأثیر گذارد.
در شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، بله
صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گفته می شود که دخترچه خردسال یک زن ازبک را در بیمارستان امروز سرایتی نگاه می دارند و به مادر حق نمی دهند که فرزندش را صاحبی کند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. یک سال بعد مرگ فوجبار طفل توجیک عمر علی نظرف 5 ماه در شهر سن پترزبورگ، عینن چنین حادثه در شهر مسکو تکرار می شود. ماه اکتبر سال 2015 یک روز بعد از دست مادر گرفته شدن کودک در اداره پلیس و در بازداشتگاه انداخته شدن مادرش با گمان نقض قانون های مهاجرت روسیه، عمر علی نظرف درگذشت. طبیبان و پلیس رو سبب مرگ را بیماری راه‌های نفس نامید. ولی والدین کودک غرامر گفتند که هنگام بازداشتی بس برانگیز مادر تاجیک کودک کاملا سلامت بود. حالا نیلوفر محمد سعید و عینن همان عذاب‌های والدین عمر علی را میکشد. در یک حادثه روز 23 دکبر منزل اجاره محمد سعید و غارت شد و مالکیت او همرو با سندهای خود و فرزندش به یغما رفت. این زن که باعث فروش در فروشگاه اشان کار میکند دفعتن به پلیس شکایت کرد. ولی خادمان پلیس نویه کنسیوی مسکو روز 25 دکبر به جای حادثه آمده مادر و کودک را با اتهام نداشتن سند بازداشت کردند. در اداره پلیس ماشین یاری تجلی دختران کودک را به بیمارستان امروزی سرایتی رقم 1 شهر مسکو انتقال داد. طبیبان گفتند که کودک با تب بلند آورده شد. مادر طفل نیلوفر محمد سعید و 3 روز در بازداشتگاه موقت نگهداری شد چون به قول پلیس صاحب حجت‌های تصدیق کننده شخصیت خود و کودک را نداشت. این حالت زن را در داخل بازداشتگاه دچار بیماری التهاب شوش کرد. بعد چند روز سفارت ازبکستان در مسکو سند موقتی تصدیق کننده شخصیت مادر را صادر کرد ولی مراجعه محمد سعید و به بیمارستان با هدف گرفتن کودک به نتیجه انجامید. مسئولین گفتند که این سند برای صاحبی به کودک کافی نیست و کودک در اداره پلیس به حیث طفل بی‌صاحب به قید گرفته شده است. یک فعال حقوق بشر بهرام اسماعیلوف که تلاش دارد از حق مادر در گرفتن کودکش حمایت کند میگوید خادمان پلیس دیده و دانسته و در حضور مادر طفل او را بی‌صاحب ثبت کردند.
این را ما میتوانیم همچون تقلب کاری حجت ها عنوان دهیم زیرا کودک بی‌پرستار نبود و مادرش همراه با او به شعبه پلیس آمد. اما برای ما حجت امضا گذاشته پلیس را نشان دادند که در آن طفل همچون بی‌پرستار ثبت شده است.
در زایشگاه شهر مسکو هم که سال پیش طفل نیلوفر به دنیا آمده است، سندهای تصدیق کننده شخصیت مادر و کودک را نمی‌دهند. آنجا میگویند که سردختر بیمارستان در استراحت سالینوی است. این قضیه را که مورد انتقاد زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گردید، همچون عمل بی‌رحمانه، غیر قابل قبول، پایمال کننده قانون و هم پرونده عمر علی دو محکوم می‌کنند.
Oh.
ozodi.org вебсайте ки метавонед хабар бихонед, гузориш бишнавед ва видео бубинед ва ҳарфи дили худро низ бигӯед. ozodi.org вебсайти озодаи хабарӣ дар интернет.
مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از نابودشوی جنگل‌ها در شرایط محدودیت نیروی برق به مسئله داغ سال‌های اخیر تبدیل شده است. از تدبیرهای شدیدتری نظارت و مجازات کار می‌گیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. تحقیقات ثابت کرده است که اگر هنوز 50 سال پیش 20% قلمروی این کشور کوهستانی جنگلزار بود، امروز حدود 3%شان باقی مانده است و بس. مسئولین میگویند در دوام 10 ساله اخیر نقش انسان در نابودسازی بی‌رحمانه درختان به خاطر سوزشواری تأثیر فاجعه‌بار رسانیده است. در ولایت ختنان بیش از 1.5 میلیون گکتار جنگلزار است که در آنها چارمغز، سیب، ارچه، بادام و دولانه، پیسته و دیگر درخت و بوته های نادر می رویند. به خاطر جلوگیری از روند نابودشوی درختان، ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختنان در جنوب تاجیکستان عملیات مخصوص را به نام رمزی هزوم براه مانده است. با گفته حبیب الله قادیروف، یک مسئول ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختنان، عملیات مذکور از تیرماه شروع شد، زمانی که بر رسیدن موسم سرما و جاری شوی محدودیت تامین برق، مواردهای نابودسازی درختان اوج می‌گیرد. در قلمرو ولایت ختنان موسم سرما و بارش برق خیلی زود شروع شد و طلبات ساکنان ده را به هیزم و دیگر مواد سوخت بیشتر کرد.
بارش درختان نادر از جمله پسته و بادام و چهارمغز و بعضی سیب خشن همین اصلا درخت پسته هم قطعی عملیات میگذرانند. اصلا میشود در تمام شهر نایه بزرگ ها راه ها از بعد ما بزرگ ها را مکتوب کردنیم که همین را پیشگیری کنند.
جنگل و کوه ها و بادام و پسته زارهای محلی در توجه خاص ناظران قرار دارند. قربان نظر میرزایف سردار منطقه جنگلزار قرسنگاب در ناحیه دنقره که 2572 گکتر زمین در اختیار دارد میگوید در شب و روزی که در حدود ولایت ختنان عملیات هیزم ادامه دارد او و ده جنگلبانش سرتشویش شده است.
در منطقه ما هم هست بعضی حالات می شود که غیر قانونی آمدن درخت های تر رو نبران نسبت اونها پروتکل های ماموری ترتیب داده جریمه ها کرده می شود. چون بسیارتر این حالات ها کم بیش روی می دهد در وقت تویستان دیگه حالات ها.
با گفته مسئولین اداره جنگل ولایت ختنان در 4 ماه اخیر در ولایت بر اساس 145 پرونده های ماموری برای بریدن غیر قانونی درختان بیش از 17,500 سامانی جریمه رویانیده شده است. ساکنان محلی میگویند که چوب درخت پیسته که در ترکیبش مواد کیمیایی تأمین و روغن زیاد دارد در آتش خوب و دیر میسوزد و در برخی حالت ها جای انگیش را میگیرد. این را مؤلفان تحقیقات پیستزارهای تاجیکستان، دانشمندان پژوهشگاهی جنگل اکادمی کشاورزی تاجیکستان نیز تأکید کردند. در یک تحقیقات سال 2010 دانشمندان تاجیک نوشتند که در گذشته سبب نابودسازی شدید پیستزارها در تاجیکستان به دست آمدن هیزم بلند صفت است. نظر به دیگر نوعهای چوب در بازار ارزشی بلند دارد. زمین در بازارهای شهر قرقانتپه یک بنچه هیزم پیسته از 5 تا 6 سامانی نرخ دارد. مسئولان اداره جنگل میگویند هیزمی که از بازار برآورده به طور آشکار فروخته می شود معمولا آن چوبی درخت خشک است که بر اساس سازشنامه از جنگلبان‌ها خریداری می‌شود. آنهایی که دست به بریدن درختان سبز می‌زنند معمولاً از آن شکر می‌کنند که برای ذخیره انگیش در زمستان و یا وسیله دیگری گرمدهی منزل و تهیه غذا مثل هیزم یا تپک مبلغ کافی ندارند. ساکنان روستاها از آن هم شکایت می‌کنند که در صورت تأمین منزلشان با برق فرصت گرم کردن منزل و تهیه غذای گرم با آتشدان برقی کفایت نمی کند و هم قیمت برق برایشان گران می شود.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
سلام دوستان جوان صادق و دیرینه ما. به نخستین برنامه آینده سازی ما در سال 2017 خوش آمدید.
درود به همسالان عزیز و قرین و آمدن سال خروس را به شما مبارک میگویم.
شاید شما با شنیدن صدای ما در حیرت افتاده باشید که با نو شدن سال صدای گردوننده های برنامه آزادی هم نو شدند. چرا؟
من در حال به این سوال شما پاسخ میگویم و شما را از حیرت بیرون میسازم. مسئول همیشگی برنامه زرنگیز که همراه امردین از استودی دوشنبهگی ما برنامه را تهیه میکردند به رخصتی موقتی رفته است. تا برگشتن آن برنامه را از استودی رادیو آزادی در شهر پراگ جمهوری چک من فرزان محمدی
و من شهلا گلخوجا تقدیم میسازیم. کوشش میکنیم این ویژه گفتار را باز هم جالبتر و دلنشینتر به شما پیشنهاد نماییم.
بله، بابای برفی با بسته تحفه‌هایش اگر بعد سال نو به خانه‌اش برگشته باشد هم، ولی ما امروز یک کلوار ارمغان بعد سال نوی یعنی مطلب‌های گوش کردنی و سرودهای نوی شنیدنی داریم.
اما پیش از سرخطی آن گزارش‌ها با هم توزه‌های عالم جوانان را گوش می‌کنیم. حالا به استودیو کایمرسی اتو با ورق‌های پر از خبرها وارد شد و بی‌قرارانه می‌خواهد آن را به سمع شما رساند. می‌فرمایید کایمرسی عزیز.
در تاجیکستان مثل سالهای پیشین خوانندگان مکاتب تا 31 ینور به تعطیل رفتند. احسان خوشوقتوف سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید در استراحت زمستانه برای خوانندگانی که در المپیاده ها اشتراک میکنند مشغولیت های علاوهگی گذرانده میشود. در برابر این آموزگاران برای مکتبچه ها رویخط ادبیات کلاسیکی را تهیه کردند که باید به هنگام تعطیل مطالعه کنند. شروع از سال 2012 وزارت معارف با نظرداشت سرده زمستان تعطیل تیرماهی خوانندگان را بیکار کرده و تعطیل زمستان را دراز کرد. چون این تصمیم بارها نارضایتی والدان را به وجود آورده بود، زیرا به گفته آنها معمولا سرده ها در ماه فوریه شدت میگیرند زمانی که کودکان تازه از تعطیل برمیگردند. یک جوان تاجیک را در شهر سنگ پیتربورگ روسیه به حمله و غارت تلفن وکیل پارلمان مکزیکا متهم میکنند. پلیس شهر سنگ پیتربورگ گفته است این وکیل از را بوده شدن تلفن 700 دلاری اش در شب سال نو شکایت کرده است. به گفته پلیس در نزدیکی محل این حادثه شهروند 26 ساله تاجیکستان بازداشت و از او تلفن را بوده شده مصادره گردیده است. مقامات انتظامی میگویند نسبت به این جوان پرونده جنایی باز شده و به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. نیلوفر ارتقوبت دانشجوی سال سومی دانشگاه اگراری تاجیکستان که روزی سومی دکبر در شهر تورسونزاده ناپدید شد، یکم ینور در نوار شهر بخطر دوشنبه ثبت گردید است. اما نزدیکان او میگویند تا هنوز نتوانستند نیلوفر را پیدا کنند. همروبای سعیدوف یکی از پیوندان این زنی جوان بر رادیو آزادی گفت نیلوفر طریق کوات پرزیدنتی به دانشگاه داخل شده سواد خوب داشت، اما پس از ازدواج و تولد فرزند نخستینش به بیماری روحی پیچید. پیوندان نیلوفر در پیدا کردن او از ساکنان درخواست کمک کردند. در قزاقستان نسبت به جوانترین وزیر سابق پرونده جنایی باز شده است. قواندیق بشیمبایف که چند روزی پیش از مقام وزیر اقتصاد ملی قزاقستان برکنار شده بود در رابطه با یک پرونده پرخوری تحت بازپرسی قرار گرفته است. نورسلطان نظربایف بشیمبایف 36 ساله را بعد همگی 7 ماه کار از این مقام برکنار و به جای او تیمور سلیمانوف 38 ساله عضو کمیسیون اقتصادی اوراسیا را وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین کرد. نورسلطان نظربایف در ملاقات با رهبران اداره دیپلماتیک کشورش گفت بشیمبایف در رابطه با فعالیت‌های قبلیش تحت تفتیش قرار دارد. در یک هفته اخیر قواندیق بشیمبایف علاکه دومین وزیر سابق در قزاقستان است که بعضی دشان پرونده کشادند. و کمیته جوانان و ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون در بخش ادبیات، روزنامه‌نگاری، هنر، معماری و تکنولوژی را جمع بست کرد. کمیته مذکور آن جوانانی را که در این بخش‌ها فعالیت موثر داشتند با مکافات‌ها قدردانی نمود. همزمان در بخش روزنامه‌نگاری بختاور کریموف سرمحرری جوانان تاجیکستان، مولا رجب یوسف‌زاده سابق خبرنگار هفته‌نامه نگاه، اسمت الله حبیب الله کارمند تلویزیون بهارستان و دیگران با جایزه و مکافات پولی قدردانی شدند.
تشکر از کیومرث و اکنون چون وعده سرخط گزارش‌های برنامه امروز را به شما خواهیم گفت.
میخائیل یگورفی 8 ماه را که 2 ماه پیش مقامات تاجیک از دست مادراندر روسش گرفته بودند به دوشنبه فرستاده میشود.
حرکت 28 حلقه در قزاقستان به کودکان نارسید لباس‌های پشمین میبافد.
از ایان گروه اوانگارد از اعتراض‌هایشان در سال 2016 نتیجه گیری کردند.
و نیسای لطفی شا برنده آزمون آریا که گردید.
وای داده بدل داغه.
شالو تو خطا کردی، ما به فکرم این گونه مطلب نداریم که امروز.
درست میگوی، ما امروز این گونه مطلب نداریم فرزان، ولی این سرود نوی صدر دین نجم الدین است که حالا بسیار میخواهم همرو با شنونده های عزیزمان آن را بشنویم.
باشد، من هم طرفدار.
در خونم من وای از جور و جفای دشمنان ترسی نیست، وای والا به خدا که از تو ممنونم من وای از جور و جفای دشمنان ترسی نیست، وای والا به خدا که از تو ممنونم من
خیلی سرود دلانگیز بود. تشکر بر تو شالا برای انتخاب زیبا.
اجگاب نه، ولی زمنا فرزان تو در آغاز برنامه اشاره کرده که امسال سال خروس است. درباره خصوصیت این نوع پرنده چی میدونی؟
من درباره خصوصیت آن معلومات بسیار ندارم متاسفانه، ولی با کمک ویکی‌پدیا فهمیدم که خروس پرنده آیله دوستدار است و خود را سایبان خانه می حسابد. به همین خاطر خروس را برای زیاد کردن نسل مردم خریداری هم میکنند.
چه خیلی خوب. کاش بعضی آیله های جوان تاجیک هم که در مهاجرت کار و فعالیت میکنند همین خصلت خروس را در خود پیدا میکردند.
چرا چنین میگویی شهلا؟
چون که فرزان سفارت تاجیکستان در روسیه میگه تا آخری همین ماه 5 طفل پرتافته شده تاجیک رو به وطن میفرستد. میدونی در بین آنها میخائیل یگوروف 8 ماهه نیز است که برای فرزندخونیش یک خانواده در روسیه زیاد تلاش کرده بود. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه گفت اسناد این نابالغان الکی تهیه شده است و تا ماه فوریه این اطفال از خانه کودکان شهر مسکو به یتیمخانه های دوشنبه انتقال داده میشوند. سرور بختی از جمله در این زمینه چونین گفت
باز یک نوی کودکانی ما هستند که یعنی که سینشان از 3 ساله بالا و آنها یعنی به همون کتگوری کودکانی که به پرستار یعنی به قول روسا بیتیزار میشه این خیلی کودکان هم هستند، آنها هم به تاجیکستان یعنی برگردانده میشوند، ولی آنها رو یعنی آمار آنها رو ما گفته نمیدیم برای که چونین نو کودکان رو خود کارمندان کارهای داخلی تاجیکستان با همکسبان خودشان یعنی روسیه کارمندان وزارت کار داخلی روسیه آنها یعنی مستقیم کار میکنند.
در طول یک سال اخیر نزدیک 50 طفل بی‌سرابون تاجیک از روسیه به تاجیکستان آورده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید اکثر کودکان آنهایی میباشند که والدین برابری به دنیا آمدنشان از آنها دست کشیدند. همچنین در بین این اطفال فرزندان آنهایی نیز هستند که در روسیه زندانی شده و کودکان بی‌سرابون ماندند.
در واقع شهلا از حدود 1 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه تقریبا 4/1 را زنان تشکیل میدهند. برخی آنها هنگام مسافرت در روسیه از رابطه های نامشروع فرزند به دنیا میارند و از ترس شرمنده نشدن در وطن بلافاصله از نوزاد دست میکشند. به گفته حامیان حقوق بشر چهره های بچه ها در صغیرخانه های روسیه تا رفت آسیایی میشود و تخمین زدن دشوار نیست که آنها را مادران مهاجر از عاشق های ناموفق تولد کردند و سپس در صغیرخانه ها پرتافتند.
در این بستگی مهمون شویف رهبر خزینه نایدی مینیاماما که 7 سال باز در روسیه برای برگرداندن کودکان به خانواده های خود و جلوگیری از زنده یتیم شدن اطفال فعالیت میبرد، در صحبت با آینده‌ساز گفت شماره آنهایی که از نوزادان خود در ملک بیگانه دست میکشند کم نمیگردد. این مصاحبه مو افزود بنیاد آنها با 3 زایشگاه در روسیه همکاری دارد و در حالت هایی که زنان مهاجر از فرزندان خود دست کشیده میشوند، مسئولان این زایشگاه ها به آنها مراجعه میکنند. مهمون شویف افزود حالا در مرکز آنها 4 زنی توجیک با جایزه سی موقتی تامین شدند که یکی از آنها دوگانیک به دنیا آورده است.
بسیارتر از همین بچه و مردو همین تامین که فهمیدن که دختر عملدار شد، بچه گم شد، دختر می شد اویلو، نمی دوند چکار کند، خیلی وطن رفتن. یک سلو من 20 بار گفتم میگن که کودک میگن، یک سلو میگن که همین کودک بینکو میگن که ارومی، اروم کودک نیست، کودک الول است.
سفارت تاجیکستان پیوسته برنامه‌های بازگرداندن اطفال یتیم و پرتوفته شده تاجیک را از یتیمخانه‌های روسیه راه‌اندازی می‌کند. در ماه سپتامبر سال گذشته 4 طفل یتیم به تاجیکستان فرستاده و به تربیت یتیمخانه‌های این کشور گذشتند. تاجیکستان می‌گوید انتقال کودکان به وطن طبق مقررات کنوانسیه کیشینیوف صورت گرفته است. در سال‌های استقلالیت 10 طفل یتیم و پرتوفته شده تاجیک از روسیه به تاجیکستان انتقال یافته، برخی آنها در تاجیکستان به تربیت والدین نو و زیر نظر خویشاوندان خود گذشتند. فراد میگوید تنها در تاجیکستان 800 اویلای بفرزند در نوبت فرزندخوانی استودند.
زمنان شالو طبق آخرین خبرهایی که در دست داریم، در سال گذشته تنها از خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه 67 کودک به خانه والدینشان یا اشخاص عوض کننده جای آنها برگردانیده شده است. اما در این برابر والدین 50 کودک را به این یتیمخانه سپاریدند. با گفته مسئولان این یتیمخانه به این مؤسسه اساساً کودکانی آورده میشوند که والدینشان از هم جدا گردیدند یا یتیم ماندند و در خانه شرایط خوبی برایشان مهیا نیست. تقوی نظر خوجایف طبیب خانه اطفال رقم 2 پایتخت میگوید
سبب های ورودشوی کودکان به خانه کودکان این از اویله کم بیزاعت و مادران تنها، مادران در حبس که با قرار سود به اینجا آورده موقتا مانده میشوند، از مثل بگیریم با همچون پرتوفته شده که از شعبه وزارت کارهای داخلی دریافت کرده موقتا تو دریافتی والدین یا که شخصانی آنها رو عوض کننده به همینجا وارد می شوند.
طبری معلوم شد یتیمخانه مذکور در یک روز برای خورد و خوراک یک کودک 11 سومانی مصرف کرده، مبلغ خرچ دورووری برای یک کودک 3.4 سومانی را تشکیل می‌داده است. مسئولین میگویند از حساب بودجه دولت به آنها پول جدا می‌شود و اینچنین از حساب سرپرستان و آدمان خیرخواهی به کودکان کمک می‌رسد. حالا در تاجیکستان تنها 4 خانه کودکان یا پرورشگاه در دوشنبه و خوجند فعالیت می‌کنند و شماره یتیمان به 46218 نفر می‌رسد.
مرا تو زیری پا مگذار که به مهرت ایا مادر همه گردم به دنیا خور کجایی ای پدر جانم کجایی تو نمیدانم شب و روز پس تو ماه و سال بدی داری تو پس مانم نمیدانم چرا از خود جدا کردی مرا مادر مگر کودک گناهکار است با جنجالی زن و شوهر گناهم چیست ای پدر که از من روی میتابی منم آخر جگر بندد تو از من روی میتابی
می دانم با آن آغوشی گرمی تو شب و روز از تو پزمانم نمی دانم چرا از خود جدا کردی مرا مادر مگر کودک گناهکار است با جنجالی زن و شوهر گناهم چیست ای پدر که از من روی نتابی منم آخر جگر بندد تو از من روی نتابی
میخوام دویا بکرم من به تو نام نمیارم به تو نام نمیارم
جای مادر جانم دلم گم میزند این دم تو را در خواب میبینم تو را در یاد میجویم کجای ای مادر جانم دلم گم میزند این دم تو را در خواب میبینم تو را در یاد نمیدانم چرا از خود جدا کردی مرا مادر مگر کودک
زندگی عجب تضادهای دارد. در حال برخی ها بیگان دو دلگی از بحر فرزند می گذرند، خانواده های زیادی هستند که برای صاحب شدن به این نعمت خداوند حاضرن تمام بود و نبودشان را صرف کنند. برای نجات جان یک نوزاد افراد ظاهرن به همدیگر بیگانه متحد می شوند.
منظورت را نفهمیدم فرزان.
شهلا، برای درک این حرفا باید گزارش سروناز روح الله را بشنویم که میگوید در قزاقستان حرکت با نام 28 حلقه تا رفت معروف می شود که برای نوزادان نارسید لباس پشمین می بافند. و از همه جالب این است که اختیاریان این جمعیت را خادمان دولتی، تاجران، خانشین ها و حتی محبوسان یکی از زندان ها تشکیل می دهند.
عجیب است که بشنویم. در قزاقستان حرکت با نام 28 حلقه تا رفت معروف می شود که برای نوزادان نورسید لباس پشمین می بافند. اختیاریان این جمعیت را خادمان دولتی، تاجران، خانشین ها و حتی محبوسان یکی از زندان ها تشکیل می دهند. محض 28 حلقه برای بافتن جوربچه ها به نوزادان که همگی 1 کیلو وزن دارند کفایت می کند. با این تشبث عکاس یکی از خبرگزاری های معروف کارلا نور اساس گذاشته است. نور روز اتفاقان گزارش به شعبه مراقبت از نوزادان نورسید میافتد. بعد این او تصمیم میگیرد که کلوبی را به نام 28 حلقه تاسیس دهد. کارلا نور میگوید:
من دیدم که در این کوباتر برای کودکان جوربچه های کبود گذاشته شده است. پزشکان گفتند که با پول خودشان رشته می خرند و به زنان پیرانسال بافتن لباس های پشمین را فرمایش می دهند. این لباس ها را به نوزادانی که قبل از مهلت تولد شدند می پوشانند. موقع شهروندی من چنین است که دختر باید تبابت کند. ما باید کمک کنیم.
همگی در دو سال کلوبی 28 حلقه معروف شد و اکنون در 15 شهرهای قزاقستان، اینچنین قرغزستان، اوکراین و امارات متحده عربستانی سعودی نمایندگی دارد. ناتالیا شارتون از اختیاریان این کلوب گفت:
وقتی زنان پیش از مهلت تولد میکنند با استرس گرفتار میشوند. معمولا زن به تهلکه میافتد و نمیتواند لباس و انجام در کاری را جمع کند.
ایندیرا سگیه و نیز 5 سال پیش پسرش را پیش از مهلت به دنیا آورد. پسرش کلون شد و حالا ایندیرا در کلوب فعالیت میکند. ایندیرا میگوید که هرچند بافتن نمیتواند اما حتما میآموزد. به نقل ایندیرا، وقتی او پسرش را تولد کرد از مغازه برایش لباس خرید که کلون بود و تا میانی نوزاد میرسید. پزشکان میگویند لباس پشمین برای تنظیم گرمی بدن کودکان نورسید کمک میکند، اما برای اختیاریان پیدا کردن نخ پشمین مشکل است، چون که ماه برای بیش از 50 بافنده با کمی 2 کیلو نخ در کار می شود. کارلا نور میگد هر نفر خودش نخ پشمین رو می خرد، زیرا این یکی از شرطهای اساسی شامل شدن به کلوبی 28 حلقه است. با گفته نور، مبلغی که سرپرستان می دهند کفایت نمی میکند. حالا در قزاقستان هشت پایه پشمین به رمز مراقبت از کودکان نورسی تبدیل شده است. این هشت پایه را به دست نوزادان میدهند تا اینکه آنها سیم های نصب شده را از دستانشان نکنند. در خانواده های زیاده در قزاقستان چنین هشت پایه ها حفظ شدند که همچون رمز ادامه حیات نگهداری میگردند.
شهلو هرچند معلکه در سال 2017 قرار داریم ولی گاه گاه باز هم میخواهم به حادثه های نادر سال 2016 نیز نظر افکنیم.
خیلی خوب است، اما به شرطی که اگر اون واقعا بسیار سر و صدای زیاد در پی داشته باشد.
بله فکر میکنم واقعا هم حالا حادثه هایی که برایت میگویم نه تنها در تاجیکستان بلکه در اروپا هم واکنش های زیاد را به بار آورده.
کنی اونها کدام حادثه بودند؟
من درباره تجمع های زیادی گروهی به نام جوانان فعال اوانگارد یا خود پیشاهنگ میخواهم یادآور شوم که در نزدیک سفارتخانه های ترکیه، آلمان و نمایندگی های اتحاد اروپا و سه انجام دادند.
بله من هم در خاطر دارم که آنها نارضایتی خود را بسته به مخالفان حکومت فعلی تاجیکستان که کشورهای اروپا گویا به آنها اجازه دادند که راهپیمایی و اعتراض ها تشکیل کنند بیان کردند.
به خصوص بعدی به نشست سازمان امنیت همکاری و اروپا در ورشو راه یافتن نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان راهپیمایی و تجمع آنها اوج گرفت که حتی با سنگ پرتایی به در این نمایندگی ها انجامید. اعضایان این گروه چند پیش نتیجه همایش های یک ساله خود را در نشست بررسی کردند و نقشه های نو را در سال 2017 طرح ریزی کردند.
تو جای من میدونم فرزان تو بو رهبری نفتین این گروه مرد خود دولت در اطراف نقشه های نو آنها صحبت انجام داده بودی نه؟
بله میخوام آن را با هم بشنویم. مردی خدا سال گذشته در صف گروه شما به قبل جوانان خودجوش هم می افزودند. سرآغاز می گفتید که تعداد اعضایان شما به چی قدر رسیده است؟
حاضر اعضایان گروه ما در تمام منطقه های کشور هم هست و در خارج از کشور در فدراسیون روسیه هم اعضایان ما فعالیت می کنند هستند. زیاده از 10,000 نفر رو تشکیل می کنند اعضایان گروه جوانان پیشاهنگ.
این گروه شما با تشبث‌هایش سال گذشته بحث‌های زیادی را به بار آورد و من هم می‌خواستم پرسم که میسی اصلی فعالیت اوانگارد در چیست؟
مقصد اصلی گروه ما برای تشکیل کردن صحبت و مخورزها برای پیشگیری کردن جنایت و جنایتکاری برای شامل نشدن جوانان به گروه‌های افراطی و دیگر پرابلم‌هایی که در جامعه هستند، مثلا نشامندی و دیگر پرابلم‌هایی است که ما این گروه تشکیل کردیم که تا اونم که برای پیشرفت دولت همچون یک جواب سهم خود را گذاریم. نفرانی که آگاه نیستند از گروه ما فکر میکنند که ما با منفعت از آن مقامات و منفعت از آن نفر میتونه برای مبلغ یا برای چیز دیگر باشد، اما آنها مطلقا خطا میکنند. این گروه ما گروه خیریه گروهی است که به معاش همچون کسی جامعه خود همچون یک جوان فعال کشور در پیشرفت کشور سهمی ارزنده خود میگذارد و از مسئله های گلوبالی پرابلم سیاسی همواره برای پیشگیری کردن آن پیش میکند.
شما گفتید که اقدام های گروهتان بیشتر بر ضد گروه های افرادگرا است، ولی منتقدان میگویند همایش های شما جواب به اعتراض های فعالان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی است. یعنی این را چگونه شرح میدهید؟
امروز جوانان ما خوب درک میکنند که نمیخواهند که دیگر در وطن اجدادی ما، در وطن آباد و آسوده ما جنگ شود. از همین ها چگونه میکنند که هر یک جوانی که با اقدام نجیبی خود فرمان راهپیمایی ها و اعتراض ها اشتراک داشت، فکر میکنم بین یگان ممانعت او همچون از وجدان خود همچون یک شهروند فکر و اندیشه خود را بیان کرد. عالمی آلمانی گفته بود است که مکانیزم از بین بردن دولت ها با واسطه خود شهروندان همان دولت برده می شود.
ولی تشکیل گردی همایی ها در تاجیکستان کار آسان نیست و باید از مقامات اجازه رسمی گرفتن لازم است. شما چگونه اجازه را به دست می آورید؟
فکر میکنم که خود شما شاهد بودید که نمایندگان مقامات های کارهای داخلی برای بازپرسی ما را برای بردن و اصلا ما بسیار وقت به اجازه، یعنی که تا ما هدف و مقصد ها مونا بعد از بازگو کردن می فهمونیم که اما در اصل به طریق رسمیت باشد باید به قید گیری و دیگر مسئله ها ما بسیار چیزا بعد از که مثال همچون فکر اندیشه خود را به نمایندگان ما مقامات ها میفهمونه که مقصد هدف ما جوانان چی است. یک دولت همه از یک گریبان سر برآورد، نه مقامات نه دیگر نمیتواند که تدیراهی آن باشد.
وقتی به در سفارتخانه ها یا نمایندگی های سازمان های بین المللی تجمع میکنید فکر نمیکنید که به مناسبت کشور ما و آنها تاثیر منفی میرساند؟
خلاصه اون چیزی که ما اگر به سفارتخانه‌های خارجی مراجعه کردیم، اول اون که ما یگان مقصد و هدفهای بد نداریم نسبت به آنها و یگان سخنهای قبی هم نداریم، ما تنها یک مراجعه‌نامه‌هایی که مربوط به همین دولت ملت اینا از ما مراجعه‌نامه‌های خود را پیشنهاد کردیم و فکر میکنم که ما از تمامون کارهایی که کردن در نزد سفارتخانه و دیگر همچون به یگان تهدید و به یگان چیزی که بر نفع مثال سفارتخانه‌هایی که دولت‌های خارجی باشد، ما یگان تهدیدها و یگان کارهای غیر اخلاقی انجام ندادیم، فقط همون مراجعه‌نامه‌های خود را طلب کردیم.
تشکر از مرد خدا دولتوف، رهبری نوتعینی گروه اوانگارد یا خود پیشوهنگ.
خواننده این سرود نیسا لطفی‌شاه با اختصاص فیلولوژی زبان انگلیسی هیچگاه در مکتب موسیقی تحصیل نکرده است، ولی چند روز پیش توانست در یک آزمون نو موسیقی بعد سه دوره آزمون در میان 16 شرکت‌دار برنده و صاحب جای اول شود.
در دوره نهایی آزمون آریا که نیسا آهنگ The Climb را اجرا کرد و سزاوار بهترین عنوان گردید. همکاری ما خیرامان بقازاده با او در مورد چگونه به این عنوان دستیاب شدنش و با تشبثکاران این آزمون گفتگو کرد. حالا خیرامان رو میشنویم.
در صحبت تلفنیش با رادیو آزادی نیسا گفت که این آزمون زندگی و جهان بینیش را دیگر کرد و بعد این جدن در فکری کریره موسیقی می شود و گفت در تاجیکستان آزمون های موسیقی و موسیقی زمانوی زیاد برپا نمی شود و شاید از همین سبب هم وقتی به یک دوستش مشورت داد که در آزمون غیر عادی اشتراک کند، این پیشنهاد را پذیرفت.
تا اون زمان من در برای موسیقی جدی فکر نمی کردم، ولی بعد اون در فکر موندم، دیدم که از دستم کوری زیاده می آمده است و بعد این من در فکر آوازخوانی می شوم.
نیسای لطفی‌شاه مثل دیگر شرکت داران آزمون سرود خود را بدونی کمک تکنیکی یا آرایشات فنی به طور زنده زیر موسیقی از پیش ثبت شده اجرا کرد. شرط آزمون هم همین بود که هر داوطلب هنری واقعی آوازخوانی خود را به نمایش گذارد. آزمونی که برای نخستین بار و به طور تجربوی از جانب یک گروه تشبثکار تشکیل شد با هدف کشف استعدادهای نو در هنر آوازخوانی زمانوی در میان ساکنان جوان دوشنبه برپا گردید. صابر صابیرف رهبر گروه نواربرداری این آزمون در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در نامگذاری آزمون کلمه های آری و کاراوکه، یعنی از روسی داد زدن و هم‌آوازی با آهنگ از پیش ثبت شده استفاده شده است. آزمون تجربوی در خانه مودی طراحی معروف مولوده همرویه و با استفاده از نمونه‌های لباس‌های دخته او تشکیل شد. در مجموع در نخستین آزمون 16 داوطلب و یا آنهایی اشتراک کردند که به هنر آوازخوانی خود اعتماد دارند. صابر صابیرف میگوید آزمون معلوم کرد که در میان جوانها نفرانی خیلی زیاد هستند که میخواهند به شکل زمانوی شکستن قالب و عنعنه ها در ژانرهای مختلف موسیقی صدای خود را بسنجند.
آزمون یک آمیخته مود و فرهنگ آوازخوانی شد. تاجیکستان همیشه با ویژگی های هنری خود فرق میکرد. ایده آزمون هم همین بود که هر شرکتدار آزمون لباس آماده شده را با بر کرده به صحنه میبراید و سرود خود را معرفی کند. در نتیجه هر داوطلب برای صحنه برآمده آوازی خود را سنجید و اعضای حکمان تنها به هنر آوازخوانی این شخص بها دادند. هیچ کمک فنی در تحریر صدای آوازخوان راه داده نشد.
قدمی بعدی میگوید تشکیل آزمون های نوی هنری بر اساس کنسپسی تجربه شده می شود و تا فرارسی نوروز شکل های دیگری این آزمون در ژانرهای موسیقی هم زمانوی و هم سنتی مثل شش مقام برگزار می شود.
با همین سرود زیبای نیسا ویژه گفتاری آینده ساز رو به انجام می رسانیم و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
ولی به ما نامه نوشتن و در تماس بودن رو فراموش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نهادهای امنیتی آمریکا گفتند که حمله های هکری روسیه برای ضعیف کردن روند انتخابات و بدنام نمودن هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دستور شخصی ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. آنها گفتند رئیس جمهوری روسیه این کار را با هدف کمک به دونالد ترامپ انجام داد. گزارش محرمانه نهادهای امنیتی که یک بخش آن روز 6 ژانویه رسانه‌ای گردید میگوید که مقام های روسیه حتی پیروزی دونالد ترامپ را را جشن گرفتند. اما دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفته است که حمله های هکری به نتیجه های انتخابات تأثیر نداشتند. حکومت ترکیه قراری از کار راندن بیش از 6000 پلیس و خادمی دولتی و اکادمیک ها را صادر کرده است. این افراد برای همکاری با جنبش فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا و دست داشتن در تبادلات نافرجام تابستان سال گذشته در این کشور متهم می شوند. بر اساس قرار نو که روز 6 ژانویه به نشر رسید، تقریبا 2700 کارمند پلیس، 1700 کارمند وزارت عدلیه و صدها پزشک و اکادمیک و کارمندان اداره دین جای کارشان را از دست دادند. در مجموع بعد از تبادلات نافرجامی سال گذشته 120 هزار نفر یا کار خود را از دست دادند یا در بازداشت به سر می‌برند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش‌های حامیان حقوق بشر روبرو شده است. آنها میگن انکره با بهانه سرکوب تبادلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. یک ساکن 32 ساله شهر دوشنبه برای فروش طفل نوزادش بازداشت شده است. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این زن روز 6 دکمبر سال گذشته در یکی از تولدخانه های پایتخت دختر به دنیا آورده. بعد یک هفتهش به زن 44 ساله ساکن ناحیه واسه به مبلغ 1000 سومانی فروخته است. در این زمینه پرونده باز شده، تحقیقات ادامه دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگن در اکثر موارد آنهای کودک خود را میفروشند که یا فرزند به نکاح به دنیا آوردند یا از تنگی روزگار امکانی نگاه بینی طفل را ندارند. خریداران کودکان نیز اکثرا آیله های تشنه فرزند بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا از تمام سفیران کنونی ایالات متحده در کشورهای جهان از جمله تاجیکستان خواست است که تا روز 20 ژانویه یعنی زمان ادای سوگند او مقام های خود را ترک کنند. به گزارش رسانه های آمریکایی ترامپ با یادداشت کوتاه خود به دپارتمنت دولتی گفته است در این مورد هیچ استثنایی صورت نگیرد. رسانه ها چنین امر را کم سابقه دانستند و گفتند که در گذشته به سفیران قبلی برای پایان ماموریتشان مهلت بیشتر داده می شود. این رسانه ها اینچنین به روند طولانی تصدیق سفیران نو در سنت آمریکا اشاره کرده و نبودن نماینده کشورشان در منطقه های مهم دنیا را چالش برانگیز خواندند. تا کنون تیم انتقالی دونالد ترامپ به این مسئله واکنش نشان نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در طول تقریبا یک هفته اخیر بار دوم مورد بازپرسی ماموران پلیس قرار گرفت. نتانیاهو برای دریافت تحفه های گرانبها از دو تاجر ثروتمند متهم است. پلیس اسرائیل گفت که بازپرسی شب پنجشنبه گذشته 5 ساعت طول کشید و اساسا در خصوص دو پرونده از بنیامین نتانیاهو سوال شده است. در همین حال مفتشان نگفتند که آیا نیاز به بازجویی های بیشتر هست یا نه. بار اول روز 2 ژانویه امسال کارمندان پلیس به خانه بنیامین نتانیاهو رفته و تفتیش خانه نخست وزیر اسرائیل را به اتهام فساد آغاز کردند. اما نخست وزیر اسرائیل دریافت هر گونه هدیه از سوی دو تاجر را رد کرده و این اتهام را به اساس خوانده است. و فونون بانک یکی از بانک های دوچار مشکل در تاجیکستان به جمعیت سهامی شکلش باز یا کشاده تبدیل داده شده است. قبلا این نهاد مالی در شکل جمعیت سهامی پوشیده فعالیت داشت. به باور اقتصاددان های تاجیک چنین تبدیل شکل فعالیت به فونون بانک اجازه میداد که برای حل مشکل مالیش سهمیه های خود را به فروش گذارد. فونون بانک ماهی می سال 2007 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام و 4 ژانویه سال 2008 صاحب مجوز بانک ملی برای انجام عملیات مالیوی شد. دفتر مرکزی فونون بانک در دوشنبه بوده در سرتاسر کشور 14 نمایندگی دارد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
مقامات قرغیزستان گفتند که از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در ماه دکبر سال 2016 در حدود تاجیکستان 6 نفر، پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف ها و هم 4 شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. هویت این افراد برای مطبوعات مشخص نیست. تفصیلات این قضیه در گزارشی من خیرمان بقازاده. منابع رادیو آزادی روز 5 ژانویه درباره بازداشت شدن نبیف ها و افتتاح پرونده از روی ماده های
ستانیدن پول، غیر قانونی محروم ساختن از آزادی و شکنجه خبر دادند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که عملیات رهاسازی گراوگان را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان براه مانده، بعد آزاد کردن شهروند کلبایف روز 30 دکبر را به قرغیزستان فرستادند. اقجال کلبایف یک هفته است که در بیمارستان شهر اش معالجه می شود. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی که با او روز 5 ژانویه ملاقات کرد، تفصیلات ماجرا را سوال کرد. صحبت سوال های زیاد را بی جواب گذاشت و هم سنجیدن درستی همه گفته های کلبایف فعلا امکان ندارد. گمانبران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست. در این صحبتش اقجال کلبایف خود را یک صاحبکار معرفی کرده است که 5 پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف تاجیکستانی همکار و دوست شد. و گفتش همکاری آنها تدریجاً به دوستی خانوادگی هم تبدیل شد، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای مناسبت ها رنگ دیگر گرفت. کلبایف گفت:
جمعند هایم در جاغل باردک بر دوست منین خودجند قگیردیک اسفراده گوتو قالدیک 3 ساعت تایت.
من با هدف فروش ماشین همیر از اش به خودجند رفتم تا ماشین را با 16000 دلار فروشم. بعد از سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا به منزل در شهر خودجند برای گرفتن تحفه بردند و یک شمشیر را نشان دادند که باید آن را به حیث سوغا بگیرم. ولی در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گراوگان گرفتند.
با ادعای کلبایف دوامی روزهای 14 و 18 دکبر او با دست و پای بسته و با تن اوریان مورد لاتوکب و شکنجه قرار گرفت و گراوگانگیرها از او و خویشاوندانش پرداخت 23000 دلار را طلب کردند. برای گرفتن پول از خویشاوندان عکس و ویدیوهای حالت شکنجه شده کلبایف را به اش فرستادند. با ادعای او برادرش روز بعد از اش 3000 دلار مبلغ را به گراوگانگیرها فرستاد و میبایست روز 23 دکبر قسمی باقی مانده پول 20000 دلار را میداد، ولی در این بین گویا مرد تاجیکی دیگری با نام فرهاد که از قضیه آگاه بوده است مقامات حفظ قانون تاجیکستان را خبردار کرد و روز 24 دکبر کلبایف از دست گراوگانگیرها آزاد کرده شد. به سوال رادیو آزادی درباره زمینه های ماجرا و سببی به حالت شانتاژ و گراوگانگیری رسیدن مناسبت ها کلبایف پاسخ مشخص نداد و تنها اشاره کرد که گپ سری بحث های تجارتی و پولی بین او و یک شهروند دیگری قرغیزستان و همکاران تاجیکشان بود. در صحبت با آزادی کلبایف اینچنین آوازه ها درباره احتمال رابطه داشتن خود او با گروه های جنایی را رد کرده خود را یک صاحبکار نامید. جنی شاشوربایف سخنگوی ریاست امور داخلی ولایت اش در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اگر خویشاوندان کلبایف درباره این حادثه سری وقت آگاه میکردند، رهایی این گراوگان پیشتر صورت میگرفت. عکس کلبایف با آثار شدید شکنجه و در حالت دست و پا بسته نخست در شبکه فیسبوک نشر شد. شرف‌الدین گدایف یکی از فعالان مخالفان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نبی و کلبایف در سالهای 2012 در شهر اش در شرکتی مربوط به این صاحبکار سابق گولد تور ترانس کار میکردند. این شرکت مشغول انتقال مال و کالا به افغانستان و چین بود و همان سال رهبری نمایندگی کارخانه را در اش به عهده داشت. شناسای این دو نفر از آن زمان منشأ میگیرد. گولد تور ترانس آن سالها بخشی از شرکت های همکاری فراز و تاجران بود که مربوط به صاحبکاری ناراضی عمر علی قوتوف بوده است، ولی در نمایندگی شرکت فراز در دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که این نفر با اسم نبی جان نبیف در این کارخانه کار نمیکند و سالهای اخیر هم در فهرست کارگران این اداره چنین اسمی وجود ندارد. در شبکه های اجتماعی از نبیف به حیث یک حقوق شناس نام میبرند که در گذشته در ساختارهای حفظ حقوق کار کرده، بعدا با شرکت تجارتی از روی اختصاصش کار کرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
Наздикони Нилуфар Ортиқовай 27 сола ки дар рӯзи 7-уми ҷустуҷӯҳо пайдо шуд, аз намояндагони матбуот, ба хусус радиои Озодӣ ташаккур карданд ки дар ҷустуҷӯи духтари гумшудаашон кӯмак карданд. Ин ҷавонзан ба гуфтаи наздиконаш аз ҷониби хонандагони сомонаи радиои Озодӣ шиносоӣ шудааст. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Сарвинози Руҳулло тақдим мекунам. Ҳоло Нилуфар Ортиқова баъди пайдо шуданаш дар хонаи волидон ба сар мебарад ва наздиконаш ӯро ҳам бо усули дуохонӣ ва ҳам зери муроқибати табибон муолиҷа дорад. ҳангоми ҳузури мо дар манзили волидони Нилуфар, ӯ дар ҳуҷраи алоҳида дуохонӣ мешуд ва аз лиҳози ахлоқӣ иҷозати аксу наворбардорӣ дода нашуд. Нилуфар Ортиқовай 27 сола ки шоми 31 декабри соли 2016 бо сару либоси сабук ва номуносиб ба сардиҳои зимистон аз ошёнаи дуюми хонаи падар дар шаҳри Турсунзода худро ба поин андохт, дар натиҷа якпояш шикаста ва сутумӯҳрааш осеб дид. Аммо бо ин ҳама ӯ 7 рӯзи фасли зимистон дар кӯчаҳои пойтахт ва дар ҳолати бади равонӣ зинда монда дубора ба назди пайвандонаш бозгашт. Наврӯз Ортиқзода, бародари Нилуфар, рӯзи 6 январ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, шоми 5 январ хоҳарашро роҳгузарҳо дар назди донишгоҳи техникии Душанбе дида ба онҳо тамос гирифтанд ва онҳо ба ин васила тавонистанд ӯро пайдо кунанд. Наздиконаш мегӯянд Нилуфар давоми қариб як ҳафтаи бедаракшавӣ дар кӯчаву хиёбонҳои Душанбе гашту гузор карда, шабона ба эҳтимоли зиёд дар даромадгоҳи биноҳои баланд ошёна хоб кардааст. Ҳоло ба гуфтаи бародари Нилуфар, ӯ ҳанӯз чизеро дар ёд надорад ва ҳатто парешону нофаҳмо сухан мегӯяд. ӯ аз он изҳори хушнудӣ мекунад ки ҳангоми пайдо кардани хоҳараш ӯ сиҳату саломат буд ва аз ҳама муҳим барояшон ҳамин аст.
Занг задан ки бародар мо дарёб кардем, ҳозир дар ҳамун пеши минфин будаги як кожини баниса будааст, ҷои ҳамун рангина поша рангинкунӣ даромадааст, поша дард кардааст. И бачакои духтурро илтимос кардем ки камтар вақт агирем ки мо волидайнаша бо хабар кардагем биён соҳибдараки кунем бечора духтар ҳозир ҳеч ки равқа намешаса ва барои ёрии ҳам бародаро номошона на беҳад миннатдор ҳастам ки ҳам бародарода камка дастгирӣ карданд.
Ҳамроҳ Оисаида ва холаи Нилуфар гуфт,
ба тамоми мардуме ки ба мо кӯмаку дастгирӣ карданд, моро пайгирӣ мекарданд, ба мо занг мезаданд ва нафароне ки хабарҳоро паҳн намуданд, аз ҷумла радиои Озодӣ, миннатдории худро баён намоям.
Наздикони Нилуфар, ки феълан донишҷӯи соли 3-уми донишгоҳи аграрии Тоҷикистон аст, мегӯянд мушкилоти равонии духтарашон баъди оиладор шуданаш дар пайи тарс сар шуд ва пас аз тоқатфарзо шудани зиндагӣ дар манзиле ки ба таъкиди наздикон пур аз хушунат буд, ба хонаи падар баргашт. Беҳзоди 2 сола ягона писари Нилуфар аст. Ҳоло волидонаш ӯро нигоҳубин мекунанд ва баъди ин ҳодиса Нилуфар ҳатто писари худро намешиносад. Ҳангоми дидор аз хонаи волидони Нилуфар, модараш аксҳои зиёди духтарашро ки давоми 6 соли фаъолияташ ба ҳайси интиқол диҳандаи пул дар як гӯшаи Бонки Рушди Тоҷикистон аккосӣ шуда буд, дар ихтиёри мо гузошт. Миёни аксу ҳуҷҷатҳояш диққати моро ҳуҷҷати ронандагӣ ва шаҳодатномаи хатми мактаби Нилуфар ҷавоб кард ки аз босаводӣ ва орзуҳои баландпарвози ин ҷавонзан гувоҳӣ медод. Наздиконаш мегӯянд Нилуфар баъди дучор шудан ба бемории рӯҳӣ як муддат табобат гирифт ва баъд аз барқарор шудани саломатиаш хост якчанд муддат ба кор барнагардад, то маризиаш аз гӯшу хуши одамон фаромӯш шавад, зеро зиёд мехост мардум ӯро як духтари солим ахлоқ босавод ва монанд ба замони мактабхонияш бишносанд. Табибон мегӯянд фирор кардани Нилуфар аз хона маҳсули фишори равонӣ аст ва то ба худ омадани ӯ як муддат вақт лозим аст. Волидонаш низ ба хотири дубора сиҳат ёфтани духтарашон кӯшиш доранд Нилуфар зери муроқибати табибон бошад. Ҳоло наздикони ин ҷавонзан аз тамоми мардуми Тоҷикистон, ки барои пайдо кардани духтарашон ба онҳо кӯмак карданд, изҳори сипос карда мегӯянд дубора ба инсонгариву дилсӯзии ҳамватанони худ боварӣ бештар ҳосил карданд.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در سال گذشته استحصال سمنت در تاجیکستان افزایش یافته و به کشورهای خارجی در حجمی 300 هزار تن صادر شده است. قبلا تاجیکستان از پاکستان، ایران و قزاقستان همه ساله حدود 2 میلیون تن سمنت وارد می کرد. افزایش استحصال تدریجا شانس این کشورها برای صادر کردن سمنت به خارج کشور بیشتر می کند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در سال گذشته 12 کارخانه سیمین برای کشور بیش از 1,900,000 تن محصولات استحصال کردند که این رقم در مقایسه با نشاندادهای سال 2015 500,000 تن بیشتر بوده است. شمس‌الدین ابراهیموف سردار ریاست محصولات ساختمانی این وزارت و رادیو آزادی گفت که بخش عمده محصولات سیمنت در انشاءات‌های داخل کشور نظیر ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، بناهای بسیار آشانه، راه و پل‌های ارتباطی و دیگر انشاءات‌ها استفاده می‌شود. با گفته وی در سال گذشته حدود 260,000 تن سیمنت به کشورهای خارجی نیز صادر شده است. وی گفت:
صادرات خواکسی غیور سیمنت با افغانستان خلو کرده گیای باید جنگستای مهیر سیمنت این زوادی نوی که باشید دایوان خواکسی غیور سوخت سیمنت و ازبکستان و قرقیزستان در کارخانه کالونکو خوجدام اولی سال در شده شویش موی اپریل شده گی بود.
یک مسئول شرکت مشترک خواسین غیور سیمنت بدون افشای نامش بر رادیو آزاده گفت این شرکت از سال 2013 صادرات سیمنت را به افغانستان شروع کرده و همساله میزان صادرات این محصولات بیشتر می شود. به گفته وی پس از افتتاح کارخانه خواسین غیور سیمنت سوخت در ماه مارس سال گذشته بخشی از محصولات سیمنت این کارخانه به ازبکستان و قرقیزستان صادر شده است. این کارخانه در ناحیه باباجان غفار به ولایت سوخت در یک شبانه روز اقتدار تولیدی 3300 تن و در یک سال بیش از 1,000,000 تن سیمنت را دارد. این کارخانه فیلیال کارخانه مشترک چین و تاجیکستان خواکسین غیور سیمنت می باشد و با اکبر غلاموف پسر شادروان اسدالله غلاموف معاون پیشین نخست وزیر تاجیکستان تعلق دارد. کارخانه خواکسین غیور سیمنت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین است که سال 2013 در ناحیه یاوان ولایت ختلان فعال شد. طبق معلومات خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2013 از طریق گذرگاه‌های مرزی حدود 900,000 تن سیمنت با ارزش 80,000,000 دلار به تاجیکستان وارد گردیده است. یک سال قبل تنها از پاکستان به تاجیکستان با مقدار 1,7,000,000 تن سیمنت وارد شده بود. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان حالا در تاجیکستان 12 کارخانه تولید سیمنت فعالیت کرده و سالانه حدود 2,000,000 تن محصولات استحصال می شود. به گفته مسئولان این وزارت اقتدار استحصالی کارخانه های سیمنت براری 4,000,000 تن بوده و در صورت موجود بودن طلبات استحصال این نوی محصولات در سال جاری باز هم افزایش خواهد یافت. یک تن سیمنت وطنی در بازار داخل تاجیکستان تا 800 سومان یا 100 دلار آمریکایی ارزش داشته و نسبت به سیمنت خارجی ارزان‌تر بوده است. یک تاجر در بازار محصولات ساختمانی جلجم شهر دوشنبه گفت در تاجیکستان افزودن میزان استحصال سیمنت پدیده خوب است، ولی خطری به وجود آمدن مونوپول این محصولات وجود دارد که می‌تواند با بالا روی نرخ‌ها سبب شود. نبودن رقابت از حساب سیمنت وارداتی یا کم بودن حجم واردات از پاکستان نرخ یک خلطه سیمنت از 37-38 سومانی تا به 48 سومانی بالا رفته است. نیاز تاجیکستان به سیمنت سالانه 3,000,000 تن را تشکیل می‌دهد، ولی به گفته کارشناسان در پی بحران اقتصادی ساختمان بناهای بسیار آشیانه و انشاءات‌های دیگر کاهش یافته و این وضع امکان دارد به میزان تولید سیمنت در کارخانه‌های تاجیکستان تأثیر گذارد.
در شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر بریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، بله
عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گفته می شود که دخترچه خردسال یک زن ازبک را در بیمارستان امروزی سرایتی نگاه می دارند و به مادر حق نمی دهند که فرزندش را صاحبی کند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم. یک سال بعد مرگ فوجبار طفل تاجیک عمر علی نظرف 5 ماه در شهر سن پترزبورگ، عینن چنین حادثه در شهر مسکو تکرار می شود. ماه اکتبر سال 2015 یک روز بعد از دست مادر گرفته شدن کودک در اداره پلیس و در بازداشتگاه انداخته شدن مادرش با گمان نقض قانون های مهاجرت روسیه، عمر علی نظرف درگذشت. طبیبان و پلیس رو سبب مرگ را بیماری راه‌های نفس نامید. ولی والدین کودک غورامر گفتند که هنگام بازداشتی بس برانگیز مادر تاجیک کودک کاملا سلامت بود. حالا نیلوفر محمد سعید و عینن همان عذاب‌های والدین عمر علی را می‌کشد. در یک حادثه روز 23 دکبر منزل اجاره محمد سعید و غارت شد و مالکیت او همراه با سندهای خود و فرزندش به یغما رفت. این زن که باعث فروش در فروشگاه اشان کار می‌کند دفعتاً به پلیس شکایت کرد. ولی خادمان پلیس نویه کنسیوای مسکو روز 25 دکبر به جای حادثه آمده مادر و کودک را با اتهام نداشتن سند بازداشت کردند. در اداره پلیس ماشین یاری تجلی دختران کودک را به بیمارستان امروزی سرایتی رقم 1 شهر مسکو انتقال داد. طبیبان گفتند که کودک با تب بلند آورده شد. مادر طفل نیلوفر محمد سعید و 3 روز در بازداشتگاه موقت نگهداری شد چون به قول پلیس صاحب حجت‌های تصدیق کننده شخصیت خود و کودک را نداشت. این حالت زن را در داخل بازداشتگاه دچار بیماری التهاب شوش کرد. بعد چند روز سفارت ازبکستان در مسکو سند موقتی تصدیق کننده شخصیت مادر را صادر کرد ولی مراجعه محمد سعید و به بیمارستان با هدف گرفتن کودک به نتیجه انجامید. مسئولین گفتند که این سند برای صاحبی به کودک کافی نیست و کودک در اداره پلیس به حیث طفل بی‌صاحب به قید گرفته شده است. یک فعال حقوق بشر بهرام اسماعیلوف که تلاش دارد از حق مادر در گرفتن کودکش حمایت کند میگوید خادمان پلیس دیده و دانسته و در حضور مادر طفل او را بی‌صاحب ثبت کردند.
این را ما میتوانیم همچون تقلب کاری حجت ها عنوان دهیم زیرا کودک بی‌پرستار نبود و مادرش همراه با او به شعبه پلیس آمد. اما برای ما حجت امضا گذاشته پلیس را نشان دادند که در آن طفل همچون بی‌پرستار ثبت شده است.
در زایشگاه شهر مسکو هم که سال پیش طفل نیلوفر به دنیا آمده است، سندهای تصدیق کننده شخصیت مادر و کودک را نمی‌دهند. آنجا می‌گویند که سردختر بیمارستان در استراحت سالی نوی است. این قضیه را که مورد انتقاد زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گردید، همچون عمل بی‌رحمانه، غیر قابل قبول، پایمال کننده قانون و هم پرونده عمر علی دو محکوم می‌کنند.
Oh.
ozodi.org вебсайте ки метавонед хабар бихонед, гузориш бишнавед ва видео бубинед ва ҳарфи дили худро низ бигӯед. ozodi.org вебсайти озодаи хабарӣ дар интернет.
مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از نابودشوی جنگل‌ها در شرایط محدودیت نیروی برق و مسئله داغ سال‌های اخیر تبدیل شده است. از تدبیرهای شدیدتری نظارت و مجازات کار می‌گیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. تحقیقات ثابت کرده است که اگر هنوز 50 سال پیش 20% قلمروی این کشور کوهستانی جنگلزار بود، امروز حدود 3%شان باقی مانده است و بس. مسئولین میگویند در دوام 10 ساله اخیر نقش انسان در نابودسازی بی‌رحمانه درختان به خاطر سوزشواری تأثیر فاجعه‌بار رسانیده است. در ولایت ختنان بیش از 1.5 میلیون گکتار جنگلزار است که در آنها چارمغز، سیب، ارچه، بادام و دولانه، پیسته و دیگر درخت و بوته های نادر می رویند. به خاطر جلوگیری از روند نابودشوی درختان، ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختنان در جنوب تاجیکستان عملیات مخصوص را به نام رمزی هزوم براه مانده است. با گفته حبیب الله قادیروف، یک مسئول ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختنان، عملیات مذکور از تیر ماه شروع شد، زمانی که بر رسیدن موسم سرما و جاری شوی محدودیت تامین برق، مواردهای نابودسازی درختان اوج می‌گیرد. در قلمرو ولایت ختنان موسم سرما و بارش برق خیلی زود شروع شد و طلبات ساکنان ده را به هیزم و دیگر مواد سوخت بیشتر کرد.
بارش درختان نادر از جمله پسته و بادام و چهارمغز و بعضی سیب خشن همین اصلا درخت پسته هم قطعی عملیات میگذرانند. اصلا میشود در تمام شهر نایه و بزرگ ها راه ها از بعد ما بزرگ ها را مکتوب کردنیم که همین را پیشگیری کنند.
جنگل و کوه و بادام و پسته زارهای محلی در توجه خاص ناظران قرار دارند. قربان نظر میرزایف سردار منطقه جنگلزار قرسنگاب در ناحیه دنقره که 2572 گکتر زمین در اختیار دارد میگوید در شب و روزی که در حدود ولایت ختنان عملیات هیزم ادامه دارد، او و 10 جنگلبانش سرتشویش شده است.
در منطقه ما هم هست بعضی حالت ها میشود که غیر قانونی آمده درخت های تر رو نبران نسبتی آنها پروتکل های ماموری ترتیب داده جریمه ها کرده می شود. تون بسیارتر این حالات ها کم بیش رو می دهد. در وقت تویستان دیگه حالات ها.
با گفته مسئولین اداره جنگل ولایت ختنان در 4 ماه اخیر در ولایت بر اساس 145 پرونده های ماموری برای بریدن غیر قانونی درختان بیش از 17,500 سامانی جریمه رویانیده شده است. ساکنان محلی میگویند که چوب درخت پیسته که در ترکیبش مواد کیمیایی تأمین و روغن زیاد دارد در آتش خوب و دیر میسوزد و در برخی حالت ها جای انگیش را میگیرد. این را مؤلفان تحقیقات پیستزارهای تاجیکستان، دانشمندان پژوهشگاه جنگل اکادمیایی کشاورزی تاجیکستان نیز تأکید کردند. در یک تحقیقات سال 2010 دانشمندان تاجیک نوشتند که در گذشته سبب نابودسازی شدید پیستزارها در تاجیکستان به دست آمدن هیزم بلند صفت است. نظر به دیگر نوعهای چوب در بازار ارزشی بلند دارد. ضمناً در بازارهای شهر قرقانتپه یک بنچه هیزم پیسته از 5 تا 6 سامانی نرخ دارد. مسئولان اداره جنگل میگویند هیزمی که از بازار برآورده به طور آشکار فروخته می شود معمولاً آن چوبی درخت خشک است که بر اساس سازشنامه جنگلبان ها خریداری می شود. آنهایی که دست به بریدن درختان سبز می زنند معمولا از آن شکر می کنند که برای ذخیره انگیش در زمستان و یا وسیله دیگری گرمدهی منزل و تهیه غذا مثل هیزم یا تپک مبلغ کافی ندارند. ساکنان روستاها از آن هم شکایت می کنند که در صورت تأمین منزلشان با برق، فرصت گرم کردن منزل و تهیه غذای گرم با آتشدان برقی کفایت نمی کنند و هم قیمت برق برایشان گران می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو حضور دارم و مهمان رادیوی آزادی رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، رئیس اکادمی وسایط اخباری عموم زینت الله اسماعیل زاده حضور دارد.
زینت الله اسماعیل زاده در سال 1994 دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده، از سال 1994 تا 1998 به حیث محرر شعبه در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، بعدن تا سال 2004 در وظیفه سرمحرر برنامه‌های اقتصادی تلویزیون کار کرده است. سپس رهبری تلویزیون مستقل SMT را بر دوش داشت و در ماه ینوری سال 2016 در یک انجمن اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیک انتخاب شده، همزمان رهبری اکادمی وای تاجیک را بر دوش دارد.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همراه با اکادمی وسایط اخبار عامه کشور یک پرسش را آغاز کرده است که هدف از آن نتیجه‌گیری از فعالیت مطبوعات تاجیک در سال 2016 می باشد. و سوال نخستین من این است که این پرسشی که شما خبرش را که در رسانه ها پخش شده است، یعنی نحوه برگزاری آن چگونه است؟ همین را می خواستم در ابتدا برای بینندگان ما معلومات بدهید.
تشکر. اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و مؤسسه دولتی اکادمی وسایط اخبار عمومی جمهوری تاجیکستان با مقصد نتیجه گیری از فعالیت وسایط اخبار عمومی تاجیکستان در سال 2016 یک پرسشنامه آماده نمودند و این پرسشنامه با رهبران تشکیلات ژورنالیستی، سرمحرران وسایط اخبار عمومی الکترونی و چاپی، رهبران آژانس‌های اطلاعاتی کشور و همچنین با کارشناسان مستقل ساحه و ژورنالیستان علاهیده که در این یا آن واسطه اخبار و فعالیت نمیکنند ولی به طور مستقل فعالیت خود را پیش میبرند، در بین آنها تقسیم کرده شد و پرسش مذکور بیش از 103 نفر فرا گرفته میشود و علاقه 60% این پرسش را ما گذاراندیم و مقصد اساسی اون می باشد که ما یک دفعه معاین نماییم که واسطه اخبار عمومی تاجیکستان در سال 2016 چی فعالیت داشتند و کدام نشریه، مطبوعات، تلویزیون، رادیو، آژانس‌های خبری چی نقش داشتند و از این خاطر 16 سوال با رسپاندنت ها پیشنهاد می گردد و آنها معاین میکنند که روزنامه سال کدام است، رادیوی سال کدام است، تلویزیون سال کدام است، در این سال شریک موفق آنها کی بود، همکار اصلی کی بود، حادثه اساسی سال چی بود و دیگر مسائلی مربوط به فعالیت وسایط اخباری عمومی در 16 سال فرا گرفته شدند و پرسیده شدگان به این سوال ها طریق خطی و هم طریق الکترونی پاسخ میگویند و پرسش مذکور در تمام حدود جمهوری تاجیکستان گذرانده میشد. یعنی با پرسش مذکور نه تنها وسایط اخبار عمومی که فقط در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه جای گیرند، بلکه ولایت ها نیز هم از ولایت سوق، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ختلان و دیگر گوشه و کنار تاجیکستان عزیز نیز و این پرسش فرا گرفته میشد.
یعنی هدف از این اعلان نمودن روزنامه شایسته سال، خبرنگار شایسته سال، سرمحرر شایسته سال است. بله، اون سوالی که من دادم نحوه این چگونه است و این است که آیا این روند و جریان این پرسشنامه شما به این گونه هست که واقعا ما روزنامه شایسته سال رو، یعنی میتونید مشخص کنید با این پرسشنامه، میتونید با این مجله شایسته سال رو مشخص کنید که وقتی که نتیجه اون معلوم شد و ما اون رو میبینیم و میگیم واقعا این روزنامه شایسته سال است، یا اینطور فکری پیدا نشود که ما مثلا بگوییم که این روزنامه قدر معروف نبود، چرا این مثلا روزنامه سال، یا این ژورنالیست قدر معروف نبود، فعال نبود، چرا این ژورنالیست سال اعلام شد؟ این چیزا رو شما به نظر گرفتید؟
حتما، برای اون که خودی معاین نمودن البته روزنامه سال، تلویزیون سال، رادیوی سال، سرمحرر سال یا ناشر سال با اون خاطر است که ما افکاری راهبران وسایط اخباری عمومی، نظری کارشناسان مستقل، ژورنالیستان مستقل را گرد هم میاریم و این نظری آنها است، یعنی نظری آن 103 نفر یا زیادتر از 103 نفری می باشد که ما آنها را به این پرسش فرا گرفته ایم. و البته یک چیز را باید بگویم که اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان همگی یک آواز دارد در این پرسشنامه به مثل دیگران و این نشان دهنده آن می باشد که ما با جریان پرسشنامه با جریان گذراندن پرسشنامه نمی خواهیم یک وقت تاثیر گذار باشیم، بلکه می خواهیم این شفاف گذارد و شفافیت آن باعث می شود که ما به واسطه معین نماییم که در حقیقت روزنامه سال یا رادیو سال یا دیگر واسطه اخبار عامه سال کدام بود، و این را باید ما فراموش نکنیم که این نقطه نظری آنهایی می باشد که با پرسشنامه فرا گرفته شدند و با پرسشنامه آنهایی فرا گرفته شدند که واقعا هم در سال 2016 با فعالیت ژورنالیستی به واسطه داخل داشتند و همچنین خودشان به واسطه خواننده، شنونده و بیننده واسطه اخبار عامه بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
ببینید، از روی این ورقه که در دست من است، یعنی که اساس سوال های پرسشنامه شما است، درست است؟ یعنی نفری که اینجا بها گذاری میکنه تنها نام رسانه را میگذارد، دیگر تمام. اینطور شهر میده که برای چی این روزنامه رو باید انتخاب کرد و اون شایسته است و اون باید روزنامه سال یا ژورنالیست سال یا آژانسی خبری سال باشه. اینه
در واقع نه تنها پرسیده شوندگان می توانند فقط نام این نشر را بگویند، بلکه می توانند اون را اساس نکنند که برای چی این نشر شایسته است یا برای چی این رادیو بیشتر شایسته تر از دیگر رادیو ها می باشه یا همین طور تلویزیون یا سرمهره. این با هر نفری که ما علاقه بعضی پرسیدن ما را با کار کردشون شروع کرده استادیم، علاقه می بینیم که نه تنها عنوان این یا اون نشریه در اونجا اشاره شده است، بلکه اساس نکنی اون هم اشاره شده است که برای چی ما این نشریه، یعنی از نگاه این پرسیده شده با کدام کریتریو ها مثلا این نشریه می تواند دعواگری اون باشد که نشریه سال است، یا دعواگری اون باشد که رادیوی سال است، یا دعواگری اون باشد که تلویزیون سال باشد. مقصد اساسی اون می باشد که ما توجه جامعه، توجه مقامات مختلف را به حالت امروزه واسطه های اخباری عامه، به نفوذ داشتن واسطه های اخباری عامه در حیات جامعه کشور دعوت روانه سازیم. و این توجه ما و شما میدانیم که واسطه اخباری عامه که رساننده واقعیت زندگی هستند و خدمتگزاری مردم هستند و برای رساندن اطلاعات به مردم خدمت میکنند، در نوبت خود آنها نیز حق آن را دارند که از نقطه نظر خواننده، بیننده و شنونده خودشان همچون شایسته ترین واسطه اخباری عامه اعتراف شوند یا برگزیده گردند.
ما تا آمدن به نزد شما با چند از ژورنالیست های سرشناس صحبت کردیم، با اونها گفتن که شاید این پرسش همین نتیجه را تید که چند رسانه های دولتی حکومتی صاحب این گناه چگم نام میشنند و به همین دیگر تمام. به این شما چه پاسخ میدید؟
به نظر من پاسخ این سوال را از جواب خودی اون ژورنالیستان سرشناس طرح که شما میگید و راهبران واسطه های اخبار عامه مجاز، چون که آنها به این سوال ها پاسخ دادند، آنها به این سوال ها جواب می نویسند. من از نام اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همگی یک آواز دارم، همگی با یک پرسشنامه حق پر کردن دارم و نقطه نظر خودم را معین میکنم. دیگر ما در میان رسانه های دولتی و مستقل هیچگاه تفریقه نمی اندازیم و حتی ما با این پرسشنامه هم کارشناسان مستقل را دعوت نمودیم و علاقه ما و بعضی آنها توسط شبکه های اجتماعی این پرسشنامه را فرستادیم و جوابش هم گرفتیم. و همچنین از روز اولی که من به صفت رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب گردیدم، اولین مقصد من همین بود و ما همیشه این را تلقین میکنیم در مجلس های ریاستان، در همه فعالیت طول فعالیت اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، که اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان سازمانی است که برای همه ژورنالیستان تاجیکستان میباشد و ما از جمله با این گذراندن این چورابینی هم راهبران و سرمحریران واسطه های اخبار عامه دولتی و هم مستقل را جلب نموده ایم، یعنی در برابر واسطه اخبار عامه دولتی و راهبران واسطه اخبار عامه مستقل هم به این سوال ها پاسخ می‌دهند، کارشناسان مستقل هم پاسخ می‌دهند و مقصد ما معین نمودن واقعیت امروزه است که تا کدام اندازه از نگاه کارشناسان و محققان ساحه کدام واسطه اخبار امروز در تاجیکستان با چی بخوای سزاوار است. و از این خاطرم فکر میکنم که ما هرگز با اون خود دایر گردیدن یا خود سپاریدن جایزه اتفاق جنایتان به نام عبدالقاسم لاهوتی خود شهادت آن است که اتفاق جنایتان تاجیکستان فعالیت شفاف دارد و این فعالیت شفاف اتفاق جنایتان تاجیکستان است که ما بهترین ها را همیشه معین میکنیم و بهترین ها و سزاوارترین ها را با معین میکنیم و البته این پرسشنامه هم ادامه همون چورابینی است که اتفاق جنایتان تاجیکستان با مقصد بالا بردن نفوذ جنایتان کشور و جامعه جنایتی در تاجیکستان دایر میسازد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حاضر قبل از صحبت من شما اشاره کرد که تا امروز از شروع مسئله پرسشنامه تا امروز چند درصد از رهبرانی وسایل اخباری اومد در تاجیکستان نظرشون از طریق رسانه و اینترنت چیزا به شما ارسال شد. اگر مثلا مخفی نباشد نتیجه های اول چی رو مثلا رفت و جریان به حافظهاشون چی رو نشان میدن واقعا منصفانه صورت گرفته ایستاده است؟ چون که شما هم فضای ژورنالیست رو میدونید که کی در اینجا چطور کار میکنه، کدوم رسانه فعالتر است، کدوم ژورنالیست پیشقدمتر است، کدوم نشریه فعالتر است، چطور به نظرتون میرسد؟ یعنی واقعا شفاف و امیدوار کننده است؟
چون مقصد اتفاق جورنالیستان تاجیکستان به طور شفاف و منصفانه معاین نمودن این چیز می باشد، یعنی معاین نمودن آن نشریه یا وسیله اخبار عمومی باشد، ما هنگامی که پیشنهاد نمودیم این پرسشنامه را خواهش نمودیم که همه از روی انصاف و از روی عدالت و از روی واقعیت نظر خود را به خود دهند، چون که هر نفری که این پرسشنامه را خوانپوری کرده است البته نتیجه این پرسشنامه در دست ما هست، یعنی ما میتوانیم گفته که مثلا کی چی به خودگذاری کرده است، ولی البته این آغاز کار است، آغاز کار کردش ادامه دارد و کریتری یگانه و اساسی برای پرسیده شدگان که ما گذاشتیم این میباشد که از روی انصاف واقعیت و عدالت و هاگذاری
همینطور به نظر میرسه
و میبینیم که خود رسانه ها هم و صاحبان رسانه ها هم تا اندازه واقع بینانه به مسئله اهمیت میدین و پاسخهای خود را به این پرسشنامه ارسال میدارن.
خب طرزی که در خبرنامه شما هست روز 16 ینبر یعنی پس از یک هفته دو هفته دیگر نتیجه این پرسشنامه اعلام کرده میشه. اول اینکه چطور این اعلام کرده میشه و دوم اینکه نفرایی که بگم ژورنالیست سال اعلام میشن، روزنامه سال اعلام میشه و دیگر اینها جایزه دریافت میکنن و این جایزه چی است؟
البته طوری من در بالا اشاره کردم روز در میانه های ماه ینور ما این پرسشنامه را پورا جواب را جمع میکنیم، کار کرد میکنیم و علاقه اسمی آنهایی را که در این یا نامینیشن از روی نتیجه رای آنهایی که پرسیده شده بودند بهترین دانسته شدند آنها را معین میکنیم و یک مراسمی پرشکان در نظر است که دایر نماییم و با غالبان دیپلم از طرف اتفاق جنایتان و اکادمی وسط اخباری ما و مکافات های رمزی خاطروی حتما تقدیم کرده میشد و ما فکر میکنیم که این باز یک هوسمندی میشد، باز یک روح بلندی میشود در این سال خیلی دشوار برای وسط اخباری ما، تا اینکه وسط اخباری ما تاجیکستان بازم بیشتر فعالیت خود را براه مانند و در امر رسانیدن آن رسالتی که به دوش آنها است خدمتگزاری خلق و ملت باشه.
خب امیدوار هستم که باری آخر نیست البته، چون اتحاد ژورنالیستان من بعد دیگر این اقدام
البته ما باور داریم که آینده با دیگر با شکوه‌تر با زیادتر پرسشنامه ها دایر میگردن، چون که این یک چیزی معمولی است در جامعه مدنی عمومی جهانی، یعنی در جامعه شهروندی گذراندن پرسشنامه ها این معین نمودنی نبض جامعه است، معین نمودنی مناسبت با واسطه اخبار اومد و ما باوری کامل داریم که در آینده نیز چنین چورابینی ها را بازم بیشتر نماییم تا اینکه از نفوذ مقام و مرتبه واسطه اخبار اومد در نزد جامعه هم با خودی وسته اخباری ما و هم با خوانندگان بینندگان و شنوندگان معلومات رو پیش نیاد.
تشکر زیاد. همصحبت ما زینت الله اسماعیل زاده رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان اکادمی وسایل اخباری عامه کشور بودن. تشکر زیاد. سلامت باشید.
سلامت باشید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
ورزشکار تاجیک شوکت جان رحیموف در سابقه بوکس حرفه‌ای در شهر سن پترزبورگ روسیه در وزن اول سبک بر رولدن الدیا از فیلیپین غلبه کرد و عنوان قهرمان سازمان جهانی بوکس میانی جوانان را نگاه داشت. شوکت جان از راوند اول تشبس را به دست گرفت و بعد سلسله ضربه های سخت و نشان رسی او در راوند دوم داوری رینگ قوا آزمایی را قطع کرد و دست مشزن تاجیک را بالا برداشت. شوکت جان رحیموف 22 ساله عین حال در شهر سن پترزبورگ به سر می‌برد و در مسابقات بوکس حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه را نمایندگی میکند و 8 قوا آزمایی کرده در همه 8 دست بالا شده است. او در 6 قوا آزمایی با نکاوت غالب آمده است.
مشتنی دیگری تاجیک شایره زولقینارو در جام جهانی بوکس در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه مدال نقره به دست آورد. وی در رقابت‌ها در وزن تا 64 کیلو بعد از 3 پیروزی در قوا آزمایی نهایی از ایرینا سفاروی روسیگی مغلوب شد. در این مسابقه که برای بار 14 به خاطر اولین کشاف نفت یوگورسک فرمان سلمانوف بین مردان و زنان صورت گرفت، 130 مشزن از 14 کشور شرکت داشت.
فردوس شریپوف ورزشکار تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته جیوجیتسو مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه نخستین قطعوی که در پایتخت ترکمنستان شهر اشکاباد برگزار شد، ورزشکاران 35 کشوری آسیا شرکت داشتند. تاجیکستان را در این سبقت 5 ورزشکار نمایندگی کرد. تنها به فردوس شریپوف میسر شد که صاحب مدال شود و بعد از 3 پیروزی در قوا آزمایی نهایی از رقیبان ژاپنیش مغلوب گشت و مقام دوم را کسب نمود.
داوری فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موعود بنیادی فرد 31 ساله از ایران سرداوری بازی جوابی مرحله انتخابی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 میان دسته های حاصلات قهرمانی تاجیکستان و شاهین آسمایی قهرمانی افغانستان تعیین شده است. یادآور می شوم بازی جوابی مرحله پیشکی جام AFC 2017 میان دسته های حاصلات و شاهین آسمایی روز 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. بازی اول میان این دسته ها 31 ژانویه برپا می گردد. ولی مکانی برگزاری بازی اول هنوز تصدیق نشده است. دسته حاصلات ناحیه فرخور برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی محمد جان حبیب اللویف به دور انتخابی جام AFC آمادگی میبیند. وی روز 4 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرحله دوم آمادگی دسته در شهر گلستانی ولایت سوخت صورت میگیرد. آقای حبیب اللویف افزود:
باید چند بازی رفیخانه با دسته های قزاقستان، ازبکستان میخواهیم گذرانیم. خیلی میدانیم قهرمان افغانستان هم بار اول در مسابقه خود اشتراک میکند و او من نیت داریم که با بازی گروهی روخت گیریم.
اگر دسته حاصلات بر قهرمان افغانستان پیروز شود، در دور پلی آف با غالب جفت داردای قرقیزستان بالکان ترکمنستان روبرو خواهد شد. غالب دور پلی آف در مرحله گروهی جام AFC 2017 در گروه دی با 3 باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اثری ترکمنستان و آلای قرقیزستان که همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما به مرحله گروهی مسابقات راه یافتند همراه می شود.
مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کرسانوف سابق بازینگری دسته های پومیری دوشنبه، وخش قرغان تپا و ایریگاتری دوشنبه که در پایتخت کشور برگزار شد خاتمه یافت. در سابقه دسته های حرفه ای تیم سورو کمپانیا که در بازی نهایی بر دسته گازپروم از روی سلسله پنالتی با حساب 5-4 پیروزی به دست آورد با مدال های طلا سرفراز گشت.
در سبقتی دوستداران فوتزال دسته ای وویلون در بازی نهایی بر تیم دینامو با حساب 4-2 غلبه کرد. در سبقتی سابقه داران دسته ای اکادمی استقلال در بازی نهایی بر تیم دینامو وزارت کارهای داخلی با حساب 3-2 پیروز شد.
روز 29 دکامبر در شهر دوشنبه در مجلسگاهی کمیته ملی المپی تاجیکستان مسئله شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی سال 2017 در شهر باکو بررسی شد. در این جلسه کارمندان مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان و راهبران و نمایندگان فدراسیون‌های ملی ورزشی شرکت داشتند. بهرالله رجب‌علیف دبیر کل کمیته ملی المپی تاجیکستان که چند روز پیش در شهر باکو در همایش نمایندگان کمیته های ملی المپی کشورهای اسلامی شرکت داشت گفت بازی های چهارمی همبستگی اسلامی از 12 تا 22 می سال 2017 در پایتخت آذربایجان باکو برگزار می شوند. آقای رجب‌علیف افزود:
من فکر می کنم که ما باید قوامون را یک جای کنیم. در اینجا کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان، کمیته جوانان ورزش و سیاحی و فدراسیون ما باید برای این مسابقه یک شتاب یک ستاد کشوییم.
به اطلاع آقای رجب‌علیف شرکت ورزشکاران تاجیک در این بازی ها از روی 14 نمود به مثل ورزش سبک، شناوری، فوتبال، اوشو، تنیس، جودو، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد، تیراندازی، والیبال، بوکس، ورزش های زورخانه‌ای، کاراته، تایکواندو و وزنه‌برداری در نظر است. در این جلسه فدراسیون های ملی ورزشی موظف شدند که تا روز 15 ژانویه رویخط بهترین ورزشکاران را برای شرکت در این بازی ها به کمیته ملی المپی تاجیکستان پیشنهاد نمایند. باید تذکر داد تصمیم درباره برگزاری بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در باکو ماه ایول سال 2013 در اسمبلی کلی فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گرفته شده است. با فرمان رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف کمیته تدارکات بازی های چهارمی همبستگی اسلامی تأسیس داده شده است. عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپی آذربایجان مهربان علیوا که همسر رئیس جمهور و رئیس بنیاد حیدر علیف می باشد با کمیته تدارکات بازی های چهارمی همبستگی اسلامی رهبری می کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. بعد دو ماه فراغت دلشاد نظرف قهرمان بازی های المپی با موسم نوی ورزشی آماده می شود. او بریچه قبلی خود برگشته است و هر صبح با شاگردش تمرین می کند. دلشاد نظرف می گوید بعد آن که قهرمانی المپی شد بسیار چیز تغییر یافت. دوغیچ زیاد شد. به هر کجا دعوت می کنند نوارگیری می نمایند ولی به همه این او کاملا آسوده مناسبت می کند.
Я считаю, наверное, что я не болею звездной болезнью, потому что это
ما رو شهرت به خود نکرده است. این ضعف آن ورزشگران آدمانی برجسته می باشد که نتیجه نهاییش خوب نیست. من از این بیماری دورم. یک چیز خوشایند است که ما رو در کوچه می شناسند، حرمت می کنند، با من عکس می گیرند.
روح با قلم روی شهرت برای دلشاد هموار نبود. او در سه المپیاد اشتراک کرد تا در چهارم غالب آید. شکست گاه و نومیدش می کرد، اما برای مقابلیت با آن متکای با اعتماد داشت.
من آماده بودم که از بحر ورزش گذشته یگان درآمد ایلوگی یابم. ولی مادرم اصرار کرد که من ورزش را ترک نکنم.
دلشاد نظرف در آیله ورزشی به دنیا آمده است. در نورسی به تنیس، بسکتبال و فوتبال توجه داشت. زمانی که همسایش دلشاد را با گرز اندازی آشنا ساخت و این نوعی دشواری ورزش را انتخاب کرد.
زمانی جنگ شهروندی بود. دوشنبه نوتینج 10 ساله بودم. در دوشنبه نقلیات جمعیتی کار نمی کرد. تمرینگاه از خانه‌مان دور بود. من تا جای مشق 7 کیلومتر و باز تا خانه 7 کیلومتر دیگر پیاده میگشتم. ولی خرسندم که روح افتاده نشدم و برای عملی گشتن مقصد خود به مره رسیدم.
یا دستیک یعنی сломался в какой-то момент.
پسری بزرگ دلشاد نصرف دلیر 14 ساله با روح پدر نرفت و با موسیقی ذوق دارد و میخواهد به مثل همنامش آوازخوان معروف دلیر نظرف مشهور شود.
Ну я как уже во многих интервью говорил, что я такой, наверное, демократичный отец.
من بارها در مصاحبه با خبرنگاران گفتم که پدر دموکراتی هستم. فرزندانم را در جاده پیش گرفته اشان در حیات دستگیری میکنم. انسان باید اون چیزی را که دوست می‌دارد با اون مشغول شود. فرزندان من موسیقی را انتخاب کردند. در گیمنازیا تحصیل میکنند. با ورزش هستند در خانه مشغول می شوند، خود را آب و تاب می دهند. من با آنها امکان انتخاب کسب را دادم. مجبور نمی کنم که با ورزش به طور حرفه‌ای مشغول شوند. ورزش، به خصوص ورزش حرفه‌ای خیلی مشکل است. برای موفق شدن زحمت زیاد را طلب می کنند. من نیم سال آیلم را نمی بینم.
دلشاد مرتبه ورزشش را ادامه می دهد.
بعد اولمپیاد من دو ماه مشق نکردم. موسم بسیار هم وزنین بود. من چند روز پیش به تمرین شروع نمودم و به موسم سال 2017 آمادگی میبینم. ماه آوگوست مسابقه قهرمانی جهان در لندن برگزار میشود. من تاجیکستان را نمایندگی میکنم. کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
получится, конечно, это спорт, здесь загадывать ничего невозможно загадать.
Дилшот Назаров برای دست آوردی بزرگی ورزشی در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو با مکافات دولتی اردن شرف درجه 1 جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغ 300 هزار سومانی و با منزل دو حجرگی در مرکز شهر دوشنبه قدردانی شده است. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 18 ساله ترکیب یافته است، روز 2 ژانویه به مرحله دوم آمادگی به مسابقه 29 بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا والنتین گراناتکین شروع کرد. امانشو سعادت سایرف مربی تیم جوانان تاجیکستان روز 3 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دومین جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 7 ژانویه در دوشنبه ادامه خواهد کرد 22 بازیگر دعوت شده است. آقای سعادت سایرف افزود:
مرحله یکمی تیاری رو کوشش کردیم که حالات های جسمانی فوتبال بازان رو بجا بیاریم. مرحله دویمی آمادگی خود رو ما بسیارتر کار رو با توپ یعنی جهت های تاکتیک و تکنیکی رو براه موندیم.
با گفته ای آقای سعادت سایرف، هیئت نهایی دسته که از 8 تا 21 ژانویه در مسابقه بین المللی در شهر سنت پترزبورگ روسیه اشتراک میکند، 18 بازیگر داخل میشود. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در این مسابقه در گروه ا نخستین بازیش را 8 ژانویه با دسته یونان انجام میدهد. فوتبال بازان جوان تاجیک بعداً 10 ژانویه با منتخب بلغارستان رقابت میکنند. بازی نهایی منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ژانویه با تیم استونیا برگزار می شود. در این مسابقه انعنوی بجز تیم میزبان شهر سنت پترزبورگ، دسته های منتخب جوانان جمهوری سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، لیتوا، مالدوا، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و استونیا، اینچنین تیم های بلغارستان، سلواکیا، سلوونیا، هندوستان، ایران و یونان شرکت می ورزند. بر اساس دستوری مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم می شود. دسته هایی که در گروه های خود جای های یکم و دوم را اشغال می کنند، جفت های 4 یک نهایی را تشکیل می دهند و برای جای های از یکم تا هشتم مبارزه می برند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
برا برا بیشونم مرا بکوشا جنا داری بستارو. Ebra bra